خفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
به نام خدای بخشنده و مهربان، به نام خدای رمضان. اون ساعت زنگ انشای بچه ها بود، شلوغ میکردن و البته منتظر اومدن معلم بودن. مبصر کلاس یهو مثل همیشه بلند داد زد برپا. همه بچه ها بلند شدن وایستادن، معلمم تو آستانه در کلاس بود. یه نگاهی به بچه ها کرد و رفت پشت میزش نشست. بر جا بچه ها نشستن. معلم یه براندازی کرد کل کلاس و همه دانش آموزاری نگاهی کرد. خب بچه ها خوبین؟ آماده این؟ امروز هم باید انشا بنویسیم. بچه ها همه به نوعی اعلام آمادگی کردن. معلم توضیح داد. بچه ها انشایی که میخوایم بنویسیم حداقل باید 10 سطر باشه. بر ندارین تو یه سطر 5 تا کلمه بنویسین پر بشه تموم بشه بره ها. 10 سطری که هر سطرش حداقل 10 تا کلمه رو داشته باشه. مثل همیشه آفرین. و بعد رفت پای تخته که موضوع انشای امروز رو بنویسه. معلم رفت پای تخته و نوشت موضوع انشا 2 نقطه خوشبختی. بعدم برگشت سمت بچه ها و آره بچه ها درباره خوشبختی میخواییم بنویسیم. تعریفتون از خوشبختی چی؟ هر کسی خوشبختی رو چی میدونه؟ بنویسید بسم الله. هر کسی 10 سطر، هر سطری حداقل 10 کلمه، ببینم چه میکنید. بچه ها شروع کردن به نوشتن انشا. یه مقداری که گذشت یکی یکی دست بلند میکردن بچه ها و اعلام میکردن انشاشون تموم شده. آقا اجازه، مال ما تموم شد. معلم اشاره میکرد بشین. آقا اجازه، انشای ما تموم شده. یکی دیگه دست بلند میکرد آقا اجازه، میشه امروز ما انشامونو بخونیم؟ معلم بقیه دارن مینویسن. بالاخره تموم شدن. همه بچه ها انشاهاشون رو نوشتن یکی یکی و فقط مونده بود محسن که هنوز سرش توی دفترش بود. معلم یه کوچولو نزدیکتر شد به محسن و آقا محسن تموم نشد؟ محسن گفت آقا چرا، ما هم تموم شد. پاشو پاشو خودت برو پای تخته، اصلا امروز تو انشاتو بخون. انگار محسن نمیخواست بره ولی چاره ای نبود. معلم گفته بود و قرعه به نامش در اومده بود و شاید اون لحظه پیش خودش گفت ای کاش انقدر لفتش نمیدادم که حساس بشه به منو بگه برو پای تخته انشاتو بخون. ولی حالا به هر حال هرچی هست، قرار بود محسن انشاشو بخونه. رفت پای تخته، دفترشو باز کرد، دفتری که هیچ کس توی صفحاتشو نمیدید و شروع کرد به خوندن انشا. به نام خدا. موضوع انشا خوشبختی. خوشبختی از نظر من یعنی این که قلب پدر و مادرت بتپد و سایه بالای سرت باشند. پایان. چه انشای کوتاهی. اما محسن همه ی حرفاشو با همین انشای کوتاه زد. یه سکوتی مبهم کلاسو فرا گرفته بود. نه معلم، نه هم کلاسیا، هیچ کسی چی نمیگفت. و این واقعیت زندگی محسن بود. زندگی واقعی خیلی از بچه ها اینه و واقعیت زندگی خیلی از بچه های ما. اونا تمام خوشبختی رو توی این میدونن که یه روزی یه فرصتی پیدا کنن دوباره بگن بابا، و یه صدای مهربون بگه بله بابا. نهایت آرزوی بعضی از بچه ها اینه که یه بار دیگه بگن مامان، و یه صدای خیلی مهربون و دلسوز بگه جونم مامان. بعضی از بچه‌ها همه آرزوشون اینه که دست یکی رو بگیرن و گاهی وقتا براش ناز کنن توی خیابون، تو کوچه، تو بازار که میرن، بابا میشه اینو برام بخری، ولی بابا نیست. میدونین؟ قصه بعضی از بچه‌ها تو جامعه قصه محسن امروز ماست. بچه‌هایی که دوست دارن سایه بالای سر داشته باشن، بچه‌هایی که دوست دارن یه تکیه‌گاه داشته باشن، بچه‌هایی که شاید خیلی براشون پول و مادیات و خورد و خوراک و حتی پوشاک مسئله نیست. مسئله اینجاست. مسئله اینه که بفهمند یه دلی براشون میتپه و یه دستی هست که وقتی دستشون رو میگیره همه ی انرژی مثبت و محبت وجودشون اثر اون بچه ها میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تو روز هشتم ماه مبارک رمضان بیاییم به امام هشتم خدا رو قسم بدیم و بگیم ای خدای بزرگ، به حق هشتمین امام شیعیان، به حق ابوالایتام امیر المؤمنین علی علیه السلام، به همون این توفیق رو بده که دست نوازش صمیمانه و صادقانه و کریمانه بر سر یتیم بکشیم. خدایا به حق امام هشتم و به حق ابوالایتام امیر المؤمنین علی علیه السلام به همون سعادت و توفیق بده خدمت کنیم به یه بچه یتیم. و بذارید اینو با یه لحجه دیگه از خدا بخوایم، با لحجه دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء صحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
خب به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما بیننده های بزرگوار، شما روزداران عزیز، شمایی که وفادارانه با ما اومدید از روز اول تا حالا که به روز هشتم در ماه مبارک رمضان رسیدیم. و بازم عرض میکنم الهی به حق امام هشتم، امام رضا علیه السلام، هر جا هستید تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و آرامش داشته باشید توی زندگیتون. دعاهاتونم مستجاب و عبادتاتونم قبول. توی ایران هستید، بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی هستید، هر جا سلامتی شما برای ما مهمه، سلامتی جسمتون و سلامتی روحتون به معنی اینکه آرامش و شادابی داشته باشید. آقایان و خانم ها، ماهترین هشتم رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق همکاران عزیزم. از دقایق پیش که شروع کرده ایم تا حوالی ساعت 8 بعد از ظهر مثل هر روز به وقت ایران در خدمت شما این با قسمت‌های مختلفی که آرزو می‌کنم اگه حالتون رو خوب نمی‌کنه حداقل خلاصه حالتون بدم نشه، یه موقع ناراحت نباشید. من یه وقتایی با خودم میگم چیکار داریم می‌کنیم؟ زحمت خوب دوستای ما، زحمت ارزشمند کارشناسای ما یه موقع به خاطر مثلا ندونم کاریای من هدر نره. و دعا کنید که منم بهره ببرم از این برنامه‌ای که بهش اعتقاد داریم. فقط این نیست که بیایم بشینیم بگیم و بشنویم و بریم، نه خیر، زندگی میکنیم باهاش و واقعا معتقدمونه که میتونه این برنامه حتی انسانی رو بهشتی کنه. خیلی متشکر از اینکه دل میسپارید و دیده امانت میگذارید پیش ما و نگاه هدیه میکنید به شبکه جهانی ولایت و برنامه ماه‌ترین. درباره اون فراز اول دعای روز هشتم یه جایی دوباره با هم حرف خواهیم زد، چون مهمه و این ماه ماه رسیدگی به ایتامه انشاءالله. خب بریم سراغ قسمت اول برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور و پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه احکام شرعی. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
قبول باشه الهی. سالم باشید.
طاعات و عبادات شما هم قبول باشین.
خیلی ممنونم. ما با شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه. هر کجا که هستید برای ما هیچ تفاوتی نداره، همه جا
بله
زمین خداست.
بله.
و همه جا هم ماه خداست و همه هم بنده خدا.
درسته، همینه.
بله.
و قلب‌های در واقع مؤمنینه که بله. فرقی نمی‌کنه بعد منزل داشت،
هیچ تفاوتی نداره.
بله.
الحمدلله این شبکه همه رو جمع کرده، دور و نزدیک رو یکی کرده
دیگه. دقیقاً،
یعنی در یک خانه هستیم و من همیشه واقعا اینو عرض میکنم، همیشه احساس میکنم که ما یک خانواده ایم.
درسته.
حالا که در حرم بسته است، میریم گاهی پشت درهای بسته یک زیارتی میخونیم، گاهی میریم مثلا آخر شبی میریم مثلا اون پشت در که بسته است، ولی چه الان چه همون وقتی که حرم باز بود همیشه میرفتم و خلاصه بیننده های شبکه رو همیشه دعا میکردیم، گفتم خدای چه اونایی که اون ور مرزن یا این ور مرزن، داخلی بیرونی، همه رو خلاصه ما از اعضای یک خانواده میدونیم.
همینطور، واقعا همینطور.
و امیدوارم که انشالله تنشون به قول شما سالم باشه، توفیق عبادت و توفیق روزگیری رو همه عزیزان داشته باشن، اونایی هم که معذورن نمتونن بگیرن اونا هم دلشون میخواد و دلشون میتپه.
بله،
قصه میخورن. بعض وقتا قصه خوردن ثواب داره.
آره.
بعض وقت میگن قصه نخور. نه، بعض وقت اتفاقا میگن قصه بخور. اون قصه خوردن خودش ثواب داره.
هم
که قصه میخوره دغدغه داره، دیگران دارن میگیرن، من چرا؟ خدا همین ثواب داره.
درست. خیلی ممنونم آقای وحیدپور عزیز. ما شروع کنیم با سوالهای بیننده هامون با اجازه شما.
در خدمتتون.
از بابل هم شروع میکنیم، همین ایران خودمون، استان مازندران. سوالی کم طولانیه ولی بخونم دیگه. با سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و دیگر عزیزان، استاد وحیدپور گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بنده خدایی تو محلی که ما زندگی میکنیم زحمت نظافت شهرک رو به عهده داره.
بله.
خونه نداره، هیچ مال و اموالی هم نداره، خونواده هم نداره، سنش هم دوربر 60 ساله.
بله.
یه وقتایی تو نگهبانی شهرک میخوابه، یه وقتایی هم خونه بستگانش میخوابه، یعنی توان پرداخت اجاره هم
نداره،
فقط یه حقوق کارگری میگیره. بیمه هم نبود، الان توسط بعضی از اهالی شهرک بیمه شده.
بسیار.
چقدر کار خوبی. یعنی مبلغ ماهانه بابت بیمهش پرداخت میکنیم. جناب استاد، آیا امکانش هست بخشی از خمسمون رو بابت این آقا، بابت بیمه این آقا پرداخت کنیم یا نه؟ بسیار متشکرم. زینب علیزاده از بابل که متشکرم هستم از شما خانم علیزاده.
خب فقیره دیگه، از تقریبا میشه گفتش که بارزترین مصادیق فقیره دیگه. اگر سید، بله از سهم ساداتشون میتونن بدن.
بله.
اگر سید نیست از سهم امام نیاز به اجازه داره.
بله، یعنی شدنی هست.
بله بله،
حتی
بله.
تو فرض دوم باید اجازه شما.
بله. اجازه هم معمولا میدن.
بله.
حالا بعضی وقتا اجازه به یک سوم میدن، بعضی وقتا اجازه به نصف میدن، هست دیگه اجازه میدن دیگه. حالا اگه یه وقتی واقعا فرصت میشد که بینندگان ما بدونن که وجوهاتی که داده میشه به آقایون مراجع چقدر هزینه های مهمی داره و کجاها صرف میشه، و فکر میکنم یه عده‌ای که یه مقداری شاید شلن
تحریک و انگیزه دار بشن برای اینکه
انگیزه پیدا بکنن بدن
بپردازن.
تو همین کرونا چقدر از همین وجوهات از طرف مراجع صرف شده. برای همین عرض می شود بیماران کرونایی یا برای تجهیزات پزشکی از همین وجوهات.
درسته. پس اگه سید باشه از سهم سادات میتونن بدن، غیر سید اجازه بگیرن.
اجازه بگیرن.
سلام و عرض ادب خدمت استاد وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
گفتن که از ترکیه خدمتتون هستم.
ممنونم.
آره، من شغل صرافی دارم.
بله.
آیدی سالانم از کار صرافی کفایت مایحتاجمو نمیکنه. سوال من درباره خمس سالانه من چی میشه؟ من با این شرایط مثلا خمس سالم چی میشه؟
ولی سوالی که ایشون میکنن خیلی مشابهش رو دیگران سوال میکنن، که ما وضع اونچنانی نداریم، حقوق بگیریم مثلا حقوقمون کفاف نمیده اینا، آیا ما خمس باید بدیم یا نه؟ ببینید قانون خمس منحصر نیست به کسانی که درآمدشون بالا باشه، این قید رو نداره. قانون خمس مهم نیست که کسی اصلا درآمد پایین باشه یا بالا.
بله.
اون چیزی که مهم است این است که ما یه حساب مالی سالانه داشته باشیم. اینکه ضرر نداره که.
بله.
یه نظم مالی داشته باشیم. اگر درآمد بالا بود ولی آخر سال هیچی نمونده بود، خمس نداره. برعکس. اگر درآمد پایین بود،
بله،
ولی آخر سال ممکنه یه چیزی مونده باشه،
بمونه. بله.
این خمس داره.
بله.
کاری به این که درآمد پایینه یا درآمد بالاست نداره. مهم این است که ما وقتی سال داشتیم، یعنی سال خمسی، یعنی امروز هشتم ماه مبارک رمضان شد، سر سال خمسی من امروز دیدم که خلاصه تو یخچالم میوه هست. حالا ممکنه درآمدش پایین باشه، ولی خب حالا ممکنه یه میوه‌ای باشه، یه فرض کن گوشتی هست،
حالا آره،
نخودی، لوبیایی، قندی، چایی، بله، شکر، ایناست. خب همینا، همینا خمس داره دیگه. ولی اون که درآمده پایینه، ولی اون چی که الان به اصطلاح میگیم ما یملکش چی، الان چی داری که مصرف نشده،
موجودی
که مصرف نشده، نه اونی که جزء هزینه های زندگیت اینا، نه خونت، الحمدلله خونه است، ماشینه، چه میدونم، فرش زیر پات، یخچال، همه اونا هیچ،
اون چیزی که کنار مونده
و مصرف نشده اون خمس داره، ولی اون که درآمدش
کم باشه، ناکافی باشه حتی. خیلی خوب، قبل از این که ادامه بدیم سوالهای ارسال شده رو، یه تماس تلفنی داریم. آقای آذرسینا، تهران. سلام بر شما، تاعت قبول، خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت شما و آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
علیکم السلام آقای دکتر.
خواهش، موفق باشید، روزهای عبادت قبول باشه، تماس دعا.
ما در خدمتون هستیم آقای دکتر آذرسینا.
من توی دو تا مطلب، یکی در رابطه با یکی از افتخارات مسلمین و نبی گرامی اسلام، قبلا یه مطلبی رو روی برنامه زمزمه اکام اطلاع رسانی کرده بودم، الان یه مطلب دیگه دارم. و مطلب دومم یه سری احکام پزشکی است که عرض میکنم.
خب.
در مورد مطلب اولم، در تاریخ 27 اسفند ماه گذشته، یعنی 1398،
خب،
که معادل 17 مارس 2020 میشه، آقای دکتر کریگ کانسیدین، یک سخنران و نویسنده است، در مجله نیوزیک مطلبی رو به چاپ رسونده بودن به عنوان اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرنطینه رو بیان فرمودن. در مورد قرنطینه که حالا بشه یا نشه، اینو به نقل از پیامبر اسلام، این آقای دکتر تو مجله نیوزویک نوشتن.
خب.
و متنشون یه بخشی شو که من ترجمهش رو عرض میکنم خیلی مختصر، اینه که نوشتن اگرچه پیامبر اسلام به هیچ وجه پزشک متخصص زمینه بیماری کشنده نبودن، ولی توصیه های صحیحی برای جلوگیری و مبارزه با پیشرفت بیماری ها داشتن، که حالا یه نمونه بارزش همین بیماری کووید 19 هست که فعلا شایع شده.
درسته.
طبق این مقاله شون نوشتن که حضرت فرمودن که اگر از شیوع طاعون در یک سرزمین اخبار شنیدید، هرگز وارد آن سرزمین نشوید. اما اگر طاعون در مکان زندگی شما شیوع پیدا کند، به هیچ وجه آن مکان را ترک نکنید. همچنین نوشتن که پیامبر فرمودن که افراد مبتلا به بیماری مصری باید از افرادی که سالم هستند دور نگه داشته شوند. در مورد سفارشات نبی مکرم به رعایت بهداشت که احادیث فراوان است که من دیگه وقتتون رو از این بابت نمیگیرم.
آیا آذرسینا چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم از این گفتگو؟ میشه بفهمیم؟
نتیجه می‌خوام بگیرم، نتیجه این که اینه که حالا در رابطه با کنترل این بیماری کووید 19 و ویروس کرونا، قرنطینه باشه یا نباشه، نتیجه میخوام بگم که پیامبر ما در 1400 سال پیش هم در این رابطه مطالبی رو فرمودن که این آقای دکتر آمریکایی تو مجله به این مطالب استناد کردن و گفتن که قرنطینه خوب هست و جلوی شیوع بیماری رو میتونه بگیره و در جهت کنترل بیماری مؤثر هست.
بسیار خوب. و اما نکته دوم،
نکته دوم در رابطه با یه سری احکام بیماری ها میخواستم مطلبی رو عرض کنم که امروز فقط در مورد بیماران سرطانی چند تا نکته رو عرض بکنم که وقت بیننده و شنونده های برنامه زیاد گرفته نشه. بیمارانی که سرطان دارن بعضی هاشون میتونن روزه نگیرن. یکی کسایی که در حال شیمی درمانی هستن یا پرتو درمانی و یا اینکه دوره نقاهت اینا رو دارن طی میکنن.
بله.
در بیماران سرطانی که جراحی معده شدن و لازم هست که زود به زود غذا بخورن. در بیماران سرطانی که هنوز عوارض درمان سرطان رو دارن، مثلا پرتو درمانی یا شیمی درمانی شده، بلبلای سفیدشون کم شده که باید اصلاح بشه.
بله.
در بیماران سرطانی که بیماری های زمینه دیگه هم دارن، مثلا دیابت دارن یا بیماری کلیوی دارن، یا همچنین بیماران سرطانی که باید داروهای اختصاصی سرطانشون رو در طول روز با مقدار مشخص مصرف کنن، و همچنین زنان باردار مبتلا به سرطان و بیماران سرطانی که از یک رژیم غذایی خاص به اجبار باید استفاده کنن.
خب این فهرست الان چیه آقای آزاسینا؟
اینها کسایی، این دسته از بیماران سرطانی کسانی هستن که میتونن روزه نگیرن.
آها.
یعنی روزه گرفتن براشون لازم نیست.
درسته.
حالا در رابطه با بیماری دیگه هم مطالبی دارم که اگه وقت اجازه بده
میگم. اگه اجازه بفرمایید تقسیم کنیم مطالب رو برای روزهای پیش رو، چون الان پشت خط داریم بیننده عزیزی رو و همونطور که برای شما بی‌نهایت به عنوان یک بیننده عزیز احترام قائلیم، اون دوستمون رو هم معطل نذاریم، حرفاشون رو بشنویم. آقای دکتر خیلی ممنونم از محبت تماس شما.
موفق باشه، خداحافظ شما.
زنده باشید. خواهش می‌کنم، محتاج دعاییم. و ما از تهران بریم اصفهان. آقای نوری سلام، عصر بخیر، تاعتم قبول باشه قربان.
سلام، وقت شما بخیر. تاعت جناب
حالتون چطوره؟ زنده باشید.
خدمت جناب استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارم عرض ادب و احترام و سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا یا آقای شما باشه میشواد. سوالی که داشتم این هست که ما پدرمون پارکینسون شدید دارن، یعنی طوری هست که ایشون حتی دستاشون هم گیره عملا از کار افتاده برای بله. نماز حتی اگه نشسته باشن روی صندلی هم نمیتونن که خمشن و اون سجده رو انجام بدن و مشکل تکرر ادرار هم دارن، یعنی قابل کنترل نیست، معمولا اصطلاح مشکل دارن، یعنی همیشه نجس هستن. اینو می‌خواستم یه توضیح بدم برامون و راجع به احکام وصیت که
برای آقای نوری قبل از اینکه جان سلامت این سوال بعدی، الان در مورد پدر بزرگوارتون هم احکام به قول معروف تکرر ادرارشون می‌خوایم بدونید، بعد نماز خوندنشون رو با شرایط پارکینسون.
بله بله، ببینید چون تکرر ادرار دارن ها جواب هم فهمدن که همون چند لحظه که پاک هستن نمازشون رو بخونن.
خب
منتها همون چند لحظه هم که پاک هستن چون پاکیشون شدید دارن اصلا بدنشون قابل کنترل نیست،
مشکلات رو مضاعف میکنه. خیلی
خیلی اذیت.
بله بریم سوال بعدی. بله بله روشن شد،
دوست داریم. و سوال دوم این است که برای نوشتن وصیت آیا احکام خاصی باید رعایت بشه؟ اینو اگه زحمتشون راهنمایی کنن.
بله
ممنون میشم. خدا به شما خیر بده، آقا شما بخیر باشین.
سلامت باشید، ما هم همین دعا رو برای شما داریم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. خب جناب آقای وحیدپور، اون بحث مقاله ای که تو نیوز ویک تو اون تاریخ چاپ شده بود رو درست میفهمند آقای دکتر؟ شما خونده بودید یا نه اون مقاله رو؟
من در جریان هستم.
آره خیلی خب. به هر حال اون شاید این نکتهش خیلی نکته مهمی باشه ده. که دنیایی که امروز مدعی پیشرفته اصلا نمیتونه ادعای درست و به حقی باشه یه جاهایی، چرا که دین مبین اسلام 1400 خورده ای سال پیش رسول مکرم اسلام در مورد نکته‌ای که امروز دنیا داره مثلا بهش فکر میکنه حرف زده. یعنی این استنباط رو همون پژوهشگر آمریکایی کرده بود که این چه دینیه که اون زمان اومده نکاتی رو مطرح کرده که ما حالا داریم یکی یکی بهش میرسیم. از این بعدم قصه
جالبیه
قطعاً. و بحث دومشون رو هم نکته اول که چیزی خاصی
نه خیلی نه بحث دوم بحث خیلی خوبیه، همون نکته ایست که ما همیشه میگیم که خلاصه داستان روز دو طرفه است. بله. یک طرفش رو باید از متخصصین و پزشکان جستجو کرد.
بله.
و نظرخواهی کرد، اون وقت بعد از اینکه نظرخواهی کردید بیاد سراغ احکام ببینید که با احراز اون موضوع چه باید کرد.
بله.
اینه، یعنی الان اگر خدای نکرده یه بیماری سرطانی است و مشمول یکی از این اقسامی است که ایشون گفتن که سرطانی ها ممکنه مختلف باشن.
بله.
که ایشون گفتن مثلا سرطانی که فرض کنید دیابت هم داره، خب این به لحاظ پزشکی ایشون میگن که روزه رو نگیرن،
یا سرطانی که باردار هم
بارداره هست. بله. خب این دیگه موضوع محرز شد دیگه، از نظر شرعی
دیگه بحثی درش
بحثش روشنه دیگه.
بله.
ولی من فکر میکنم ایشون می‌خواستن نتیجه بگیرن که اینجوری نیست که هر کسی سرطان دارد روزه نگیرد.
حالا هم این هم این که خواستن یه فهرستی رو کمک کنن شاید ببیننده ها، بالاخره یه دایره گسترده‌ای میشه.
درست.
چون فرمایششون ادامه هم داشت. حالا ما گفتیم بذار برای روزهای بعد.
آقای دکتر از همکاران قدیمی شبکه جهانی ولایت.
عجب.
بله.
خیلی عالی. من خب ایشون رو نمی‌شناسم.
اون زمانی که من عرض می‌شود که در خدمت بینندگان بودیم که مجری هم نداشتیم.
خب.
من بودم، ایشون از تهران زحمت می‌کشیدن تشریف می‌بردن قم و موضوعات پزشکی رو ایشون مطرح می‌کردن، ما هم حکمش رو می‌گفتیم.
بسیار عالی.
یعنی موضوع از ایشون بود، حکم از ما بود.
خیلی عالی. خدا خیر بده به آقای دکتر از ارسینا، خدا حفظتون کنه. از لندن فرمود تماس داریم دوستان. عزیز از لندن. خب عزیز عزیز. یعنی اولی اسم دومی صفت. سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و مجری و تمام.
و علیکم السلام و رحمت
الله. دفتر شبکه ولایت.
زنده باشید. ببخشید معطل موندید آقا عزیز.
انشالله که روزه و نماز شما قبول باشه، ما هم از دعای خیر دیگه انشالله که دعا کنید. سوال من از آقای وحیدپوری بود که ما قرآن نمیتونیم به کسی که مسلمان نباشه بدیم برای مطالعه؟ و این قرآن با سه زبان هستش، عربی، انگلیسی و فارسی.
خب
یکی از من خواست تا من بهش یک قرآن بدم تا مطالعه کنه.
خیلی خوب.
الان اجازه داریم به یک غیر مسلمان بریم اون قرآن یا نه؟
بله. سوال دیگه هم دارین آقا عزیز؟
نه دستشمو درد نکنه. و بعد یک سوال دیگه، من یکی از این قرآن ها دو تا از ایران آورده بودم، یک شب یک از این مهندسای گاز که تو خونمون بویلر درست میکرد بهش دادم و بر رگشتان، به این خاطر گفتم بذار جازه بگیرم که میتونم بدم قرآن یا نه اینا که مطالعه کنم.
بله.
خیلی شما در نکنم.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقا عزیز.
خدا
حافظتون باشه. خدا حافظ. آقای نوری از اصفهان دو تا مطلب داشتن.
بله.
پدر پارکینسون شدید و
پارکینسون شدید دارن، خدا انشالله عافیتشون بده. نماز روی صندلی، خب ببینید مراحل داره دیگه، خود نماز روی صندلی هم یه وقت است که کسی میز جلوش رو میگذاره و این توانایی رو حداقل دارد که موقع سجده، حالا رکوع که اینه بسیار خوب سر از رکوع برمیداره، این توانایی رو داره که دستاشو روی میز بگذاره و مهر رو روی میز بگذاره و روی اون سجده بکنه، ولی ایشون ظاهرا این توانایی هم ندارن.
در این حد هم ندارن،
در این حد هم توانایی ندارن، اشکالی نداره، ایشون به هر اندازه‌ای که میتونه برای رکوع حتی این مقدار خم بشه این خودش رکوعه،
یعنی حتی به اندازه‌ای که یه تکونی خورده.
بله 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 بله، به اون اندازه‌ای که میتونه. بعد برای سجده حتی اگر لازمه کمکش بکنن فرزندانشون یه مقدار بیشتر از حالت رکوع، چون میدونید دیگه سجده که شما میری خم شدن سجده بیشتر از رکوعه، یه مقداری بیشتر از رکوع خم بشن، محرم اونا بگذارن به پیشونیش و نیازی هم به میزم نیست.
بله.
محرم بگذارن به پیشونیش و نمازشو بخونه.
خب این از این. اون بحث تکرر ادرارشون،
تکرر ادرار هم عرض کردیم. ببینید همه اینها به اندازه ایست که شخص توانایی داشته باشه. اگر واقعا بتواند، عرض کردیم دیگه، حالا یک کیسه‌ای بهداشتی است که حتما خودشون میدونن از اونها استفاده میکنن معمولا، که لباس رو دیگه نجس نمیکنه، ولی طبیعتا بدن یعنی محل خروج ادرار نجسه.
بله.
اینم استراره، در این حد استرار اشکال نداره، و وضو هم که خب با خارج شدن ادرار وضو باطل میشه، وضو باطل میشه.
بله.
برای هر نماز اگر میتواند یک وضو بگیرد، اگر میتونه، و اگر نمیتواند برای همون مثلا نماز ظهرش یه وضو بگیره، یه وضوی یا بگیرد یا کمکش بکنن که وضو رو بگیرد، همون یه دونه وضو که گرفت نماز ظهر و عصرش
هم با هم بخونه. چونشون پارکینسون هم داره و خب اون لرزش و عدم تعادله به تکرر ادراره کمک میده برای اینکه اوضاع رو خرابتر
کنه. به نظرم همین رو میخواستن تفهیم کنن به ما.
آره که وضعیت خرابتر میشه.
بله بله.
بالاخره حالا بسیار عالی. وصیت نوشتنش قاعده داره؟
قاعده نه، مثل بقیه احکامی که شرایط داره. وصیت رو کسی میکنه که الان در حال هوشیاری باشه.
بله.
در حال اختیار باشه. مجبورش نکنن میگن یالا تو این وصیت رو بکن بعدم انگشتش بگیرن زیرش مثلا مهر بزنن یا امضا بکن. نه، در حال اختیار باشه، در حال هوشیاری باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، با این شرایط بله آزاده میتونه وصیت بکنه. البته اینم که میگیم وصیت بکنه، ثلث مال را میتواند وصیت کند، یعنی یک سوم، و الا بقیه مال طبق قانون شریعت ما میتونیم دخل و تصرف توش کنیم. من وصیت بکنم که مثلا فرض بفرمایید نه به فلانی اینقدر بدید، به فلانی اینقدر بدید، نه از ثلث مالم میتونم چنین وصیتی رو بکنم، ولی بقیهش دیگه طبق همون
احکام
شرعیه.
و آقا عزیز از لندن و قرآنی که میدن به غیر مسلمان،
اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. ما الان میتونیم بگیم و ادعا بکنیم که یکی از پرفروشترین کتابها در دنیا تو کتاب فروشی ها قرآنه.
بله
قرآنه.
من یه جایی استاد وحیدپور با یه مدیر انتشارات، یعنی مدیر یک انتشارات بله، صحبت میکردم. یه صحبت رسمی توی یه برنامه رسانه‌ای بودش
من.
بعد یه کتابی داشتن که شده بود پرفروش‌ترین کتاب حالا توی حوزه خاصی. بعد بهشون گفتم که شما به عنوان مدیر انتشاراتی آماری دارید که مثلا پرفروش‌ترین ها کلن تو ایران تو سال 98 چیا بوده؟ ایشون حرف جالبی زد، گفتش که کتاب الله قرآن اونقدر پرفروشه که معمولا توی آمارها اصلا اون رو نمیارن، میگن آقا این یه حسه جدایی داره اصلا، داستانش
خود این تو ایران ها این که داری شما میگید الان
و حالا تو کل دنیا.
بله حالا
و بعد آره بعد بین المللیش هم همینه که تو دنیا هم همینجوری نگاه میکنن به قصه و میگن که اگه بخوای اینجوری حساب کنی خب آمار فروش کتاب اصلا یه آمار سرسام‌آوری میشه، ولی جدا میکنن اینجا اونقدر این کتاب مورد اقبال است و پرفروش.
همینطوره. حالا یا فروشش یا هدیهش فرق نمیکنه.
بله.
خلاصه این که نتیجه فروش یا هدیه اینه که این کتاب در اختیار دیگران قرار بگیره. اینو هیچ فقیهی هیچ مرجع تقلیدی منعی نکرده. اون چیزی که ممنوع و حرامه خدای بله. نکرده حد که حرمت به قرآنه.
بله.
حد که حرمت از مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه فرق نمیکنه. بله. یعنی بی احترامی به قرآن نباید بشه. اینه. بله. حالا بی احترامی کردن معناش چیه؟ یعنی اینکه خدای نکرده یه کسی قرآن رو میگیره زیر پاش میذاره، یا بعضیا هستن که ما اخبارش رو البته کم میشنویم که گاهی قرآن رو آتش زدن. بله. ولی خب اون کسی که این قرآن رو از این آقا میگیره از آقای عزیز، درسته؟
بله آقا عزیز
از آقا عزیز میگیره، میگیره برای مطالعه میگیره. بله. کجا میخواد
شمایی که بهش میدی حتما انتخاب کردی این آدم رو. بله.
کجا میخواد بی احترامی بکنه؟ و این خودش چه بسا مقدمه هدایت یک نفر باشه.
انشاءالله. بسیار عالی. یه فرصت بریم برگردیم.
بله.
با اجازه شما.
در خدمت.
این بخش مدیریتش با شماست.
نه.
بیننده های محترم رسیدیم به ساعت 18:34 دقیقه به وقت ایران اسلامی و ویژه برنامه ماهترین برای بعد از ظهرهای روزهای ماه مبارک رمضان شبکه جهانی ولایت. تصویر حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور رو دیدید و صحبتاشون رو شنیدید. در جواب سوالهای شرعی تعدادی از بینندگان محترم برمیگردیم. با ما باشید با چاشنی این فراز از دعای روز هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام. بفرمایید. خب یه سوال بخونم از آقا مرتضای عزیز که از آمریکا برامون فرستادن، پیامک فرمودن یا توی واتساپ برای دوستان ما پست گذاشتن. من توی سلام به آقا مرتضا، توی شهر زندگی میکنم و توی شهر دیگه که 2 ساعت فاصله داره خونه میسازم. بین دو تا شهر رفت آمد میکنم، بعضی اوقات کمتر از 10 روز میمونم. و چون شهر دوم من اقامت من انشاءالله خواهد بود، اونجا نمازم مثلا تمام خوانده میشه. مقلد آقای وحید خراسانی هستن.
محضر مبارکتون عرض بشود که قبل از اینکه انسان بره در یک جای اقامت بکنه و اساس و زندگیش رو ببره، اصلا اونجا وطنش نشده. ولو اینکه حالا داره میره
یا داره میسازه،
داره میسازه و مثلا فرض کن انشالله از ماهی دیگه، 2 ماهی دیگه، مثلا 3 ماهی دیگه میره اونجا، نه هنوز وطن نشده. پس از راه دیگه ای باید داستان نمازش تمام بشه. راه دیگه‌ش هم ممکنه حالا من توضیح میدم، به خاطر فتوای بعضی از آقایون این باشه که رفت آمد مکرر داشته باشه.
درست.
اونم رفت آمد شغلی نیست. این از سایت الله وحید خراسانی ایشون میفرمان سفر شغلی فقط
باعث تمام بودن
نمازه. بنابراین اصلا ایشون معلوم نیست حالا سفر مکررم داشته باشه، نمیدونم مثلا. ولی اگرم این داستان اتفاق بیفته، هر هفته برن ایشون بیان، یعنی بشه کسی رو سفر، خیلی میره میاد. مثلا ساختن خونم که 1-2 روز نیست، حداقل تو یک بازه
چند ماهه
اتفاق میفته. بله، ولی به خاطر اینکه سفر شغلی نیست،
مجوز تمام بودن نماز
نخواهد، مگر اینکه یه وقتی اونجا بره قصد 10 روز میکنه که
خودشون گفتن که بعضی روزا میمونه، بعضی روزا کمتر 10 روز.
اگر قصد، اونم قصد داشته باشه، وقتی میره وارد اونجا میشه، بناش برای این باشه که این دفعه رو مثلا 10 روز تمام.
بله.
نه کمتر.
بله.
10 روز تمام، یا مثلا بیشتر بخواد بمونه دیگه نمازش تمام.
خیلی خانم کوثر حسینی از افغانستان گفتن که اگه به ناچار، اجازه بدید عبارت خانم کوثر حسینی کم، من ضعیفم و ضعف از منه، تو فرصتی که من اینو مرور میکنم یه تقلبی بکنم، با آقای روزبهانی صحبت کنی.
بله.
تماس تلفنی دیگه، به قول معروف میگفتش که مرحبا به ناصر نا. داشتم میخوندم کلمات جا به جا کمی داشتم میدیدم، بکنم اشکال متنی داره. آقای روزبهانی سلام بر شما، عصر خیر.
آقا سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
قبول.
از کجا فرمودی؟
من از کرج تماس میگیرم.
از کرج بفرمایید.
من 2 سوال داشتم خدمت شما.
بله.
امروز صبح ما جایی بودیم دسترسی به تلویزیون هم نداشتیم.
خب.
و فکر کردیم که ساعت عقب بود، فکر کردیم هنوز اذان گفته نشده و شروع کردیم به خوردن سحری و
خوب.
زمانی که سحریمون تمام شد منتظر بودیم که نماز بکنیم، یه دفعه دیدیم ای با هوا روشن شده.
از اون شده بوده؟
بعد هوا اصلا روشن شده بود، آفتابش میزد.
خب
دیگه حال، ولی خب ما روزمون رو گرفتیم. حالا به هر جهت می‌خوایم ببینیم تکلیف چیه. این بله. یه بخش از سوال. بخش بله. دوم سوال اینه که وقتی که شیر آب رو باز می‌کنیم برای گرفتن وضو، اگر زمانی که داریم وضو میکنیم شیراب رو ببندیم و مجدداً باز بکنیم، آیا وضو باطل میشه یا نه؟ مشکلی نداره؟
بله، همین دوتا.
ممنون از شما، لطف کردید.
زنده باشید آقای روزبهانی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ شما باشه. خب اولی
دوتا سوال مهمم هست.
آره.
چون بعضیا واقعا سحر مثل ایشون گرفتار میشن، البته گناهی هم نکرده، رادیو تلویزیون لا چیز نبوده، یا مثلا
ساعتشون خراب بوده،
خیلی خونده نداره، گناهی نکرده ایشون و خوب کاری کرده که ایشون الان ادامه داده این امساک را، خودداری رو باید تا افطار ادامه بده ایشون. یعنی درسته امروز خورده،
بله،
امروز نمیشه گفت این روزه است، ولی خب امساکش لازمه تا وقت افطار غذا داره، کفاره نداره.
بسیار. غذای اون روز فقط
غذای کفاره نداره.
بعضیا وضو که میگیرن شیر آب باز میذارن، وقتی میگی چرا باز میذاری، میگه من اعمال وضو به هم میخوره.
درست.
ولی آقای روزبهانی ظاهرا توجه دارن.
درست.
به اینکه
خیلی اتفاقا من ببندن. خیلی رو این تاکید دارم، یعنی حساس هست.
حالا باطل میشه واقعا وضو؟
اصلا باطل نمیشه.
چرا باید باطل شه؟
اگر تو یه جای وضو خونه جایی باشه، اصلا بغل دستیم ببینم اینجوری خودم دست میکنم
میبندم
شیرو میبندم، میگم عزیز من برای چی آخه شما الان ببینید، من بعضیا میگن که آقا عملی یه مقدار احکام روشون بده. فرض کن شما الان میخوای آب بریزی صورتت، خیلی خوب باش، صورت شو دستو شستی، خیلی خوب، بعد میخوای بریزی صورت، حالا دو تا مشت میخوای بریزی، مشتو بریز، شیرو ببند،
صورتو بشور.
کجا آب خارج از وضو الان داخل شد؟ چون من وقتی آب رو بستم، آب رو ریختم، شیرو میبندم، صورتو میشورم، این مال این. بعد میخوام دست راست، خیلی خوب، شما با دست چپ میخواید آب بریزید دیگه، شیر رو باز بکنید، آب رو بریزید، قبل از این که دست بکشید شیر را ببندید.
بله.
خب حالا میگن نه این شیر روش خیسه. خب خیس باشه، شما این شیر رو که میبندید آب میارید، باز دارید میارید آب وضو قرار میدید، هیچ اشکالی نداره.
قبل از اینکه دست بکشید رفتید
بس، قبل از اینکه دست بکشید بعد دست چپ، دست چپ هم باز شیر رو باز میکنید، آب رو میریزید، شیر رو میبندید و تمام. با همین دستتون که تری داره مسه سر میکنید، دست پا هم میکنید. حالا شما بفرمایید که کجاش این اشکال داره.
چرا خوبه این رو آدم بدونه و رعایت بکنه. خیلی جاها میبینی 3-4 دقیقه این آب
از اول تا آخری که جالبه، تا مسه پاش رو بکشه، بعد اون وقت دیگه بیان شیر رو ببنده.
یه داستانی هم که تو این قصه کرونا اتفاق افتاد، استاد وحیدپور یه بار صحبتش شد توی برنامه، این بود که بعضیا میگن که خب 20 تا 30 ثانیه وزارت بهداشت تا 40 ثانیه میگه دستا رو بشورید.
بله.
بعد من به یه بنده خدایی گفتم که اتفاقا جای عمومی هم بود، گفتم که فلان آقای محترم این 30 40 ثانیه گفتن دستا رو با صابون بشورید، این آبه نباید همینجوری بره تو چاها ببندیمش. گونه الان دست میزنم دوباره پس خود میکروب فلان برمیگرده میاد. اینا توی برنامه رسانه‌ای ما با یه کارشناس مطرح کردیم این رو، کارشناس بهداشتی دکتر، گفتم آقا آبو باز میکنم، یعنی دستامو صابون میزنم، بعد آبو باز میکنم، یه مقداری دستامو مرطوب میکنم، شیرو ببندم
بعد
یا نه؟
بله دیگه.
گفت برای چی نبندید؟ گفتم بخاطر اینکه میگن اگه کرونا باشه دوباره با اون قاطی کفا میشه. گفت بابا این چه تفکری، کف صابون آبه میبره میکروب،
اسراف. لذا گفتن که بعضی از شهرها
بله.
مصرف آب خیلی زیاد، خیلی
بله.
زیاد بالا
رفته. بله. خب ما یه گپ و گفتی کردیم، سوال خانم کوثر حسینی رو هنوز دارم نگاه میکنم و بریم تهران. سلام بر شما.
سلام علیکم.
سلام، ارادت دارم آقا.
وقت شما بخیر. جان مولایی.
ارادت مندم، بفرمایید قربان.
سلام باشید. وقت شما بخیر.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید.
جناب عزیز سوال سوال من جناب آقای رئیس‌پور، من این موردی می‌خواستم با جناب رئیس‌پور مطرح بکنم.
بفرمایید.
ازتون خواهش می‌کنم که در خود با اشخاصی که در ایامی که حالا مقرر کردن که شهرستان بود، شهرستان تردد نشه یا به شکل قرنطینه است یا توی وضعیت قرمز قرار داره نباید جا به جا بشن، اینا واقعا کاری که انجام میدن در واقع میشه گفت یک کار خلاف شریعه. میشه گفت اگر حالا در حال وضوع هم نماز هم میخونن، نمیدونم خیلیشون روزه هم دارن، من بهشون بارها گفتم که این کار شما میتونه در شریع ایراد داشته باشه، اینکه جا به جا میشید، اینکه اگر شریع جایی به تو مراسم شرکت بکنید اگر اونها این مورد رو داشته باشن به شما، اگر یه شما به اونجا اگر دوستایی بیمار بشید بعد یه خانواده خودتون اگر خشبتون واقعا رایت نمی کنن این مورد رو. خواستم سواده بکنم توی مای مبارک آیه رئیس پور مشخصا مثلا بدم که واقعا این مسئله شاید موضوع هفته اعمالش نبشه، اصلا گناه داره اینکه حالا انسان بره به صرف اینکه یه مراسمی هست باید اون مراسم شرکت بکنه، خانواده خودش رو آزار بده بره اونجا شرکت بکنه و برگرده دیگه مثلا نشه حالا ایشون ویروس گرفته نگرفته اکنه و خانواده خودش رو اذیت بکنه. این رو خواستم مطرح بکنم.
روشن مطلب؟
من متشکرم.
شما بفرمایید ببینیم که
خیلی متشکرم. چند لحظه تأمل بفرمایید. من خودم واقعیت خیلی روشن مطلب رو دریافت نکردم.
به نظرم من اون چیزی که برداشت کردم به نظرم این است که در ایام کرونا در این وضعیت افرادی که میرن توی مجامع و جا به جا میشن و اینها از نظر شرعی به نظرم ایشون
یه مثلا ذمه‌ای ذمه‌شون درسته، منظور شما اینه؟
بله.
خیلی سپاسگزارم ازتون.
خیلی ممنونم. متشکرم.
التماس دعای
خواهش می‌کنم. التماس
دعا. قربان شما.
خداحافظ باشید. ممنونم. متشکرم.
خب بفرمایید.
ببینید حالا موارد مختلفه، اینکه هیچ کس جا به جا نشه اینو متخصصین هم نمیگن
و شدنی نیست.
و شدنی هم نیست، بلکه اون چه که مهمه و واقعا هم این خیلی نکته مهمی سرز میکنم، آقایون مراجع هم روش تاکید داشتن، رعایت دستورالعمل‌های
ابلاغی از طرف
متخصصین و ستاد مقابل با کرونا و امثال این هاست. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت اونا نشستن روش فکر کردن، حالا نکاتی که لازم بوده و اینها، گفتن آقا اینجوری عمل بکن. مثل این است که من برم دکتر به من میگه که آقا این دارو رو بخور تو. خیلی خوب، لازمه دیگه، برای چی پس رفتیم پیشو؟ متخصص اهل نظره.
درسته.
نظرش، نه اینکه به طور کلی جا به جایی از نظر اونها هم خلاف باشه، نه اونا میگن که الان فرض بفهمیم توی این مرحله مثلا مراکز خرید و فروش باز شده ولی با رعایت جوانب بهداشتی مثلا رفت آمد میشه. حالا اگر من اینو میخوام خلاصه‌شو بگم، اگر یه وقتی یه کسی واقعا ویروس کرونا رو داشته باشه، مطمئن باشه که داره و جایی بخواد بره که خوف این باشه که این ویروس رو منتقل کنه، ولی این از شرع نباید بره. این درست. ولی اینکه همه ما احتمالش رو داریم. احتمال بله. الان همه ما این برای بچه‌هایی که الان اینجا تو شبکه هستن با همیم، احتمال این که مثلا آقای ملایی شاید
مبتلا باشه،
من شاید بله، چون معلوم نیست. خب به این احتمال پس بنابراین من الان خلاف شرع کردم اومدم سر برنامه. بله من نباید بیام، من باید بگم که من این ماه رمضان رو معذرت میخوام، بنده نمیام. آقای ملایی رو دعوت کردن، گفتن آقا بیاد اجرای این برنامه، بگه نه خیر از نظر شرعی به من گفتن که خلاف است، من نباید بیام. نه اینجوری نیست، یعنی به صرف احتمال
نمیشه.
اینجوری نیست، نه خیر. بله رعایت میکنی، یعنی وقتی شما احتمال میدید خواستید برید یک جایی، یا طرف مقابل رو میبینید، ببینید یک کسی میخواد بره منزل یک کسی که میبینه، فرض کن کسانی هستن که کهنسالن، فرض کن زمینه بیماری قبلی دارن، دیابت داره، بیماری قلبی داره، نمیدونم چی داره. خب بله اینا یه حسابای دیگه است، ولی اینکه صرفاً کسی بگه که مثلا حالا یه جایی مسجدی بازه، اولا مساجد هم اگر باز هستن بر اساس پروتکل‌های
بهداشتی
من اینو بگم، مظلوم‌ترین جاهای ملایی الان تو این جریان کرونا
همین اماکن مذهبی
هم. این فروشگاه‌ها همه باز شد، اونجا ظاهرا هیچ اشکالی نداره، برن مردم شلوغ، فقط حرما مونده که میگن آقا حرما اشکال داره. مساجد هم اگر بازه، خب ما در جریان هستیم دیگه، خودتو میدونید.
بله.
مؤسسه موضوع شناسی اینا بحث شده.
بله.
همه.
بله.
و هماهنگی شده، اولا که با یک متر فاصله است، بعد گفتن که آقا مهر خودتون بیارید، تو مسجد مهر نمیگذارن، قرآن مفاتی تعطیل شده، گفتن میخواد خودتون بیارید، سجاده خودتون بیارید، ماسک بزنید، دستکش دست کنید، بعدم خادم مسجد هم وایساده اونجا وقت ورود دست شما رو ضد عفونی میکنه. خب این دیگه رفتنش چه مانعی میتونه داشته باشه؟
یعنی
من بگم که نه از نظر شرعی اشکال داره، نه اینا واقعا اشکالی نداره.
یعنی این شرایطی که الان شما توصیف کردید در مقایسه با مثلا تصور کنیم یه نمونه شو، شرایط ما توی مترو.
بله.
اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، این ور ایمنی خیلی بیشتره، اونجا شونه به شونه هم، نفس در نفس هم، چسبیده به هم،
در حالی که مترو رو خب خود دولت باز گذاشته دیگه.
درسته.
خود ستاد مقابله تجویز کرده
منتها
با شرایط. پس میخوام عرض بکنم که اینجوری نیستش که جا به جایی به طور مطلق از نظر شرعی مشکلی داشته باشه. در بعضی موارد بله، در بعضی موارد هم خیر، مشکلی نداره،
باید مستاق و مورد رو دید. من دوستان برام بگن، حواسم به پرسش ها و پاسخ. بله، از کجا بیننده عزیزمون پشت خط هستن؟ آذربایجان. بله خانم فاطمه، فکر کنم روزهای قبلم یه بار یا دو بار خدمت شما بودم. خانم فاطمه سلام بر شما، عصر بخیر یا وقتتون بخیر و طاعتتون
آورد. سلام علیکم.
علیکم السلام.
متشکرم.
بفرمایید.
استاد چون به سوال داشتم درباره کفاره روزه از اون قیمت.
بله.
اینکه شخصی که 30 روز کفاره میخواد بده، میتونه که به یک فقیر این همه مطعم رو بدهد یا نه؟ سوال دوم،
خب
کفاره 30 روز حساب میکنن قیمت آرد را حساب میکنن، مثلا چی سر تومن؟
خب
مثلا را میرم روغن، بوش، نمیدونم شکر میخورن میوبرن. خب. اینجوری کفاره چیز میشه؟ کفاره داده میشه یا نه؟
بسیار خوب.
سوال سوم اینه که یعنی واجبه که مثلا میگن که آرد مثل اون چیزها میتونه داده بشه، 75 گرم باید مثلا دیگه ندیلدر
750 گرم بله خوردنی، حالا
گرمش واجبه یا نه؟ یا پولش مهمه؟ قاطی شده این چیزا، لطفا توضیح بدید. بخوبه.
بسیار خوب.
متشکرم.
بله سلامت بشید به همه دوستانتون در کشور آذربایجان و دوستان ما و دوستان اهل بیت علیهم السلام سلام برسونید و خداحافظ. خب
سه تا سوال مهم.
آره سه تا سوالی که
مبتلابه هم هست. هم. خیلی مبتلابه. ببین سوال اولشون که کفاره یک کل رمضان به یک فقیر بدیم، کفاره عذری باشه؟ بله.
بله.
یعنی معمولا اینا که عذری دارند و برای هر روز 750 گرمه مجموع یک ماهش مثلا میشه 22.5 کیلو. نه اصلا شما میخواد روزی 1 کیلو بدی میشه 30 کیلو.
آره. این چیزی بله. نیست که بخوای تقسیم کنی.
بله نه اینه بله. کفاره عمدی حتما باید به 60 فقیر جداگانه تک تک داده شود.
عدد موضوعیت
داره. عدد موضوعیت داره. بله. ولی تو کفاره عذری نه. این مال این. ایشون فرمودن که پول سی روز رو بیام تبدیل به جنس کنیم. متاسفانه بعضی از مؤسسات خیریه دارن این کارو میکنن که ما مکرر همین امروز ما باش مواجه بودیم. همین امروز متاسفانه تلفنن. خب ببینید این که شما میاد حساب میکنید به قول ایشون گفتن یک ماه مثلا 100 تومن.
آره.
روز 3 تومن. 90 تومن میشه یا 100 تومن.
درسته.
شما 100 تومن رو دادید به بنده. بله. گفتید که فلانی این رو شما کفاره است به فقیر بده.
خب.
خب من بیام 100 تومن شما رو برم به جای 30 کیلو که باید 30 کیلو باشه مثلا میگم 100 تومن میشه یه دونه از این کیسه های برنج خارجی مثلا. آره. فرض کنید 10 کیلو مثلا. آره. میشه 100 تومن. 10 کیلو میگیرم به فقیر میدم. میگم چه کار خوبی هم کردم.
100 تومن هزینه کردم.
100 تومن هزینه کردم. خب این درست نیست. چون وزن ملاکه. من وزن رو رعایت نکردم. 10 کیلو دادم به جای 30 کیلو. 10 کیلو به جای 30 کیلو. پس این درست نیست. باید حتما اون وزن رعایت بشه. بله 30 کیلو میخوای برنج بگیری؟ اب نداره. پول بده به یکی 30 کیلو برنج بده به فقیر بده. یا 30 کیلو آرد یا 30 کیلو نان. در هر صورت اون وزنه مهمه. بله. پولی که شما در نظر گرفتید پول 30 کیلو آرد بوده ولی دادید به اون مؤسسه به اون شخص اون برداشته تبدیل کرده به 10 کیلو برنج مثلا. این فایده نداره.
و سوال سومشون
و سوال سومشون این است که وزنه مهمه یا قیمت؟ یعنی ما دیگه 100 تومن دادیم دیگه 100 تومن دادیم نه نه این مهم نیست 100 تومن یا بیشتر مهم اون وزنه یعنی 30 تا 750 گرم یا مثلا بفرمایید دیگه حالا حدودا 1 کیلو مثلا بله.
بخوای خیلی احتیاط بکنی و مطمئن
عمل یک کیلو بله.
یک کیلو مثلا.
میشه 30 کیلو بله. 30 کیلو وزن مرا که 30 کیلو شما باید جنس رو بدید به فقیر نه اینکه پول رو شما پول رو اصلا فرض بفرمایید که به جای 100 تومن شما 300 تومن بدید ولی 300 تومن رو طرف بره عرض شاید برنج ایرانی آقای مولایی بفرمایید چقدر میشه به برنج ایرانی 300 کیلو
فکر نمیکنم زیاد بشه که برنج ایرانی کیلو الان 20 تومنه
خیلی 15 کیلو میشه
15 کیلو.
باز نمیشه با اینکه 300 تومن بله. شما دادید بله. ولی بازم 15 کیلو شده فایده نداره وزنه باید رعایت بشه
بله بسیار خوب نکته مهمی است و بالاخره من سوال خانم کوثر حسینی رو بخونم و تمامش
بله.
کنیم
بله.
ایشون منظورشون از سوال اینه میگن که اگر که به ناچار توی منزلی هستیم به گونه دائم نامحرمی کنارشون باشه که حالا منظور اینه که دائما توی جایی
مثلا برادر شوهرم اونجا زندگی میکنه
برادر شوهر آره و رعایت حجاب گفتن مشقت داره
بله
وظیفه چیه این سوالش
یعنی چی یعنی اینکه بی حجاب باشه نمیشه
گفتن رعایت حجاب مشقت داشته بله. باشه
دیگه به حداقلش رعایت بکنه حداقلش اینه که اگه چادرم سر نکردند
بله
که مشقت هم نداره بنده معتقدم به هیچ نحو مشقتی نداره این است که یه مقنعی سر میکنن سر و گردن پوشیده است یه فرض بفرمایید که پیراهن بلند عرض میشود که خیلی پوشیده و گشادی هم میپوشن تمام بدنشون آستین بلند تا مچ و تا مچ پای یه جوراب هم پا میکنن
بله.
این مشقتش کجاست واقعا چه مشقتی میتونه داشته
یه بخوایم اینجوری حساب کنیم دیگه خیلی از احکام رو باید بگیم مشقت داره بله. پس دیگه بله. بی خیال سپاسگزارم استاد بله. وحیدپور
سلامت باشید
به شخصه هم تشکر میکنم هم لذت میبرم کلی چیز یاد میگیرم و ممنونم از شما
اطعامت طعامم خوندن آقای مولایی
خیلی.
که من حالا شوخی بکنم یعنی همون سور دادن خودمونه
آره.
که گاهی میگن مثلا یه سوری بدید
بله.
خوبه
بله.
حالا الان که دیگه میگن آقا کروناست و این وضعیت ولی نه اینام خیلی مانع نباشه
میتونیم بسته تهیه کنیم بله. حتی به همسایه بغلیمون بدیم
به همسایه بدیم به فقرا الحمدلله الان آره. خیلی امسال خوبه
آره. ما چند روز پیش
خیلی عالی
که رفقا رو دیدمشون که اینجوری بگم واقعیتشو بگم خیلی سریع قول میدم دوستان اتاق فرمان من دوست ندارم که یکی بره توی فروشگاه از این فروشگاه بزرگ این چرخ دستی‌ها رو برداره هر چی که هست از هر قلمی 10 تا برداره من میگم آخه چه کاریه این اصلا توهین به بزرگی خداونده آقا دو تا می‌خوای دو تا آقا یه دوستی رو من دیدم طلبه دیدم آقا ایشون چرخ دستیش 8 9 تا 10 تا روغن 8 9 تا 10 تا رب نمیدونم ماکارونی من واقعا متاثر شدم گفتم باید بهش بگم نمیشه نگم دیگه دیدمش و گفتم که آقا از ماست که بر ماست آخه وقتی من و تو اینجوری میکنیم اما علت چه توقعی داریم گفت
زود قضاوت کردی
آره گفت چی میگی رضا گفتم والله من منظورم اینه که آقا کجا میخوای بریم اگه گفت بابا ما با فلانی اومدیم گفتیم چه کار کنیم تو این رزمایش همدلی و مواسات مؤمنانه. ما یه حرکتی بکنیم، دیدیم پولی نداریم، یه بونی به ما داده بودن که مثلا دو ما بخوریم. بونه رو اومدیم گفتیم 10 تا روغن، 10 تا رب، 10 تا فلان من میگیرم، تو هم 10 تا مثلا کنسرو و 10 تا
بذاریم.
آره اینا رو بیاریم شب خونه بعد افطار بسته‌بندی کنیم بدیم به 10 تا دوربین. آقا چقدر همین اطعامت تمام دیگه. بعد عذرخواهی کردم من ازش، گفتم شرمنده من بر نتافتم این کار تو.
خدا خیرش بده. آره.
این گونه است به فرمانش حضرت عالی، اللهم ارزقنا فیه رحمت الایتام و اطعامت تمام و افشاء السلام. و السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.
اینم شد افشا است.
ممنونم.
بیننده های محترم، ماهترین ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت برای دقایق منتهی به لحظات اذان تقدیم شما میشه. خوش گذشت با استاد وحید پور. بدرقه شون خواهم کرد. برمیگردیم خدمت شما.
بابا جون اومدی؟
حلقه تو رو میزنه.
آره بابا خیالت راحت.
بابا ببین اته سوختی ها.
نه بابا میبینی که خیالت راحت.
تیر دروازه
برخورد میکنه
به تیر دروازه. حلقه تو رو میگیره. چه میکنه این حیره؟ امیرزا حیره رو باید شروع کنه برای خسرو ایدریه. از راست حرکت میکنه، جواد نکنام رو میبینه، جواد تو سر توف میزنه، از بچه ها میخواد که برن جلو، توف به آزون میرسه، از زیر پای آزون رد میشه، جلس کفشاشو رده، و یه کفش بهتر بگه.
خلا، میره بزی؟ بیا، بیا،
نه، کار
آسمان می رود مهربانی و بخشش شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو جامعه هستن آدمایی که روزه نمی گیرن در ماه مبارک رمضان، شاید اهل نماز هم نباشن، روزه نمیگیرن، روزه خوری میکنن، بعد هم در پاسخ به اعتراض دوستانشون، خانوادهشون، نزدیکانشون که تعجب میکنن که چرا اونها روزه خوری میکنن، میگن آقا نماز و روزه مهم نیست، مهم اینه که دلت پاک باشه، مهم اینه که خدا رو تو قلبت دوست داشته باشی. در جواب میگم این حرف مثل این میمونه که بیمار بره پیش پزشک. آقای دکتر شروع میکنه به نوشتن دارو، نسخه رو تجویز میکنه، بیمار رو میکنه به پزشک، میگه آقای دکتر فدای چشم ابروت بشم، من خیلی میخوامت، خیلی دوستت دارم، ولی نسخه تو عمل نمیکنم. خب طبیعیه، پزشک میگه که اگر دارو رو مصرف نکنی، به این نسخه عمل نکنی، خوب نمیشی. شما نگاه بکنید آیات قرآن کریم هر جا واژه ایمان رو داره کنارش از یک مفهوم دیگه استفاده میکنه به نام عمل صالح. میگه آی اونایی که ایمان آوردید عمل صالح هم داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، انسانیت در خسران و ضرر هست، جز الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میگه اگر میخواهید شما اهل سعادت بشید، باید به این دوتا رکن تمسک بکنید، ایمان، عمل صالح. یعنی اگر میخواید به قله های فلاح و رستگاری دست پیدا بکنید، دوتا عامل رو بهش دست بزنید. یکی این که باور درست داشته باشید. به چی؟ به خدا، به پیغمبر خدا، به کتاب خدا، به اهل بیت پیغمبر، به معاد، به روز حساب، به قیامت. دو، کارهای خوب بکنید، عمل صالح داشته باشید. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی این که اون کارهایی که به شما گفتن، مثل واجبات، مثل نماز، روزه، حج، احترام به والدین، اینها رو داشته باشید. از محرمات مثل روزه خوری، نگاه به نامحرم، رباخوری، بداخلاقی، از اینها دوری بکنید. یک روایت زیبایی است در کتاب اصول کافی. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر قرار بود با شهادتین گفتن ایمان بیاریم و به تعبیر من دیگه بهشتمون تضمین بشه، پس چرا خدا واجبات و محرمات رو قرار داد؟ آیا نعوذ بالله خدا میخواسته وقت ما رو بگیره، ما رو سرگرم بکنه به این اعمال؟ کلا، خدا موجودی است در نهایت علم و حکمت. ان الله علیم حکیم. خدا کار پوچ، عبث، بیفایده و لغو رو انجام نمیده. در حدیث داریم امام باقر علیه السلام فرمودند به خدا قسم شما شیعه ما نیستید مگر اینکه دستورات خدا رو عمل بکنید، یعنی تقوا. شما قرآن رو ملاحظه بفرمایید، در یک آیه میفرماید بشارت بده به مؤمنین. این مؤمنین کیا هستند؟ اینایی هستند که هم ایمان دارن هم عمل صالح. و بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. خوشا به حال این مؤمنین که خدا در یک آیه دیگر میفرماید من به اینها مغفرت و آمرزش رو هدیه میکنم. و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. اونایی که ایمان آوردید، اگر اهل عمل صالح باشید، شما هم به سعادت میرسید. خوشا به حال اونهایی که همیشه در کنار باور و اعتقادشون به خدا و قیامت و پیغمبر عمل صالح رو هم دارند.
خب، سلام، وقتتون بخیر. طاهای عزیزانی هستم، نماینده فضای مجازی شبکه جهانی ولایت. همونطور که میدونید اولین بیمارستان کرونایی کشور بیمارستان کامکار بود در قم، که یک بیمارستان خیریه است، خیلی سال پیش در قم ساخته شده. بریم با هم عکسای افطار کادر درمان این بیمارستان رو ببینیم، اگه موافق باشید. دوستان صفحه لپتاپ من رو اگر بتونید نشون بدید، بریم سراغ دیدن این عکس‌ها فعلا تا مطالب بعدی و بعدا خدمت دوستان عرض کنم. خب، این یکی از کادر بیمارستان هست که خیلی خوشحال و با روحیه داره پلاستیک‌های افطار رو برای کادر اونجا میبره. بریم عکس بعدی. خانم‌ها نشستن و با زولبی، بامیه است، عذرخواهی می‌کنم، بامیه، گوشفیل و خرما افطارشون رو میخوان باز کنن. این عکس کادری هستن که سر شیفتشون اطلاعات رو دارن با هم مبادله میکنن، ظاهرا زمان تعویض شیفته، فرصت نکردن هنوز برن سر سفره افطار. این خانم پرستار حالا یا بچهای خدمات اون بیمارستان کامکار در حال پهن کردن سفره افطار هستن. این همون آقایی که بشاش تو صحنه بودن از یک زاویه دیگه داره نمایش داده میشه. خب، این یک سفره افطار ساده که فکر می‌کنم همون خانم‌هایی بودن که دیدیم. آره، این عکس گوشفیل و بامیه‌ای که داشتن می‌خوردن، این سفره خیلی ساده، یه ظرف کوچیک حلیم، چای، نون و پنیر. خب، این هم پرستاره هستن که بالاخره اینا هم سر شیفت و تعویض شیفت نتونستن برن سر سفره افطار. خب، ظاهراً دوباره لپتاپ من قطع شده تصویرش. اجازه بدید دوستان من یک بار دیگه ران کنم، من دیر متوجه شدم. یک بار دیگه من این رو. خب، اگر دوستان صفحه لپتاپ من رو دارن که یه اشاره‌ای به من بکنن، اگر نه که برم سراغ ادامه مطلب. عکس ان شاء الله تو بخش بعدی خدمتتون تقدیم کنم. افطاری دادن رو به سمت حرکت مؤمنانه سوق بدیم. این مطلبی هست که در یکی از خبرگزاری ها درج شده. لب به کلام رو من خدمتتون عرض میکنم. گفتن در این ایام که شاید مناسب نماشه به دید و بازدید و صله ارحام بپردازیم و نمیشه به صورت حضوری افطار داد، از طرفی هم نمیخوایم از سنت افطاری دادن محروم بشیم، چه کار کنیم؟ گفتم بیایم به کسایی افطاری بدیم که شاید به این غذا و وعده غذایی نیازمند باشند. کرونا باعث شده کسب و کارها بخوابه و یه تعداد از کارگرها، مخصوصا کارگرهای روزمزد و کارگرهای ساختمونی، شاید به نون شبشون هم محتاج باشند. اونها رو فراموش نکنیم. مؤمنین مهجو و با حیا هستن، قطعا به یادشون باشیم. از دست فروش ها هم گفتن خرید کنید تو این ایام، هر چقدر میشه چونه نزنیم باهاشون، بنده های خدا رزقشون از همین راه هست. یک پویش مردمی هم مرکز به نام کلبه مهربانی برگزار کرده که میشه با کد USSD داد به اینها این مبالغ رو، و تمرکزشون هم روی افراد معلول هست. یه جستجوی ساده بکنید، کلبه مهربانی پویش مردمی نظر افطار، کد USSDش رو میبینید و میتونید از اون طریق پرداخت کنید. یه مطلبی هم داشته باشیم واسه خانم‌های محترم که این ایام سعی میکنن غذاهای خیلی خوبی واسه خانواده آماده کنن. بریم یه فوت و فن طبخ آش رشته برای یک سفره افطار جذاب رو خدمتتون عرض کنیم. من خودم غذاهای سنتی رو به غذاهای امروزی و مدرن و فست فود قطعا ترجیح میدم، مخصوصا آش رشته رو. خیلی خب، برای این کار همونطور که خانم‌ها میدونن سبزی آش که از تره جعفری، گشنیز و اسفناج هست استفاده میشه. لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و عدس، رشته آش، پیاز داغ، نعنا داغ و سیر داغ و کشک. یه طریقه پختی گفته که من تا حالا ندیده بودم اینجوری اطرافیانم درست کنن. گفتن که 6 عدد پیاز بزرگ، یک پیاز به ازای هر نفر باید اینها رو سرخ کرد. گفتن که ابتدا سبزی و عدس رو با هم بپزید، این یکی از فوت و فناشون هست، و بعد حبوبات پخته شده رو اضافه کنید. بریم سراغ فوت و فنی که گفتن، آها، گفتن از قابلمه استفاده کنید که حجم خیلی بیشتری داشته باشه تا رشته ها به هم نچسبن. خانم های آشپز فکر میکنم این نکات دقیق بشن، بعد نباشه. سبزی ها در آش رشته باید بدون ساقه باشن و درشت خورد بشن. اگر خودتون سبزی رو خورد میکنید و نمیدید بیرون جایی خورد کنن، نمک آش رو گفتن در انتها اضافه کنید، چون رشته و کشک شاید نمک داشته باشن. برای اینکه آش شما جا افتاده باشه نیازی که زیر شعله کم باشه و مرتب هم زده بشه تا ته نگیره. تناسب آب و مواد آش بستگی به میزان مواد اولیه داره. اگر دیدید یه مقدار حجم آب زیاد است، در دیگ رو بردارید، زیر دیگ رو زیاد کنید تا آبش کم بشه. تهیه رشته خوب و سبزی تازه برگ برنده آش رشته هست. سعی کنید اگر غلیظ شده نتونستید آبش رو کم کنید، یه مقدار آرد بزنید تا جذب کنه آب رو. و گفتن حبوبات رو هم حتی از روز قبل خیس کنید و چند بار آبش رو عوض کنید تا باعث نفخ نشه. بریم سراغ یه مطلبی که این دفعه واسه آقایون شاید خوب باشه. سردار هادیان فر، رئیس پلیس راهور ناجا، گفتن که فرصت دریافت معاینه فنی خودروها و گواهینامه های منقضی شده رو تمدید کردن تا پایان ماه مبارک رمضان. این افراد انشالله که جریمه نمیشن. یه خبر خوب هم برای زوجهای دانشجو، طرح ماه عاشقی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم آغاز شده. به سایت این نهاد مراجعه کنید و در این طرح شرکت کنید. علاوه بر این عکس هایی که تو بخش بعدی انشاءالله خدمتتون نمایش میدم، دو تا خبر خوب هم دارم واسه اونایی که اهل گوش دادن به مناجات مخصوصا تو این ایام هستن، و یه مطلب خوب دیگه. اگر موافق باشید بریم صحبت های حاجی قدسی رو، قطره‌ای از دریای رمضان رو گوش بدیم. من خودم هم شنونده و بیننده پروپاورس این بخش هستم. تا بخش بعد فعلا خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. با عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران روزدار، عرض داشتیم که یکی از قله‌های خواسته‌های مؤمن در ماه مبارک رمضان اینه که به نعمت همجواری با حضرت حق و قرب حضرت حق برسه. این قله خواسته مؤمنه و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. این که ما چه کار کنیم که به این قله برسیم، راههایی رو ما در جلسات قبل ذکر کردیم، و این که آیا علامتی هم داره، چه حس و حالی انسان پیدا میکنه، چه احساساتی به انسان احساسی به انسان دست میده که انسان به این قرب رسیده و به این همجواری رسیده، یه مطالبی رو باز بیان داشتیم. آخرین نکته‌ای که عرض کردیم، گفتیم ازدیاد محبت را میخواهد و اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج از زیادت من محبتک و الهمنی ولهم بذکرک الى ذکرک. حال و هوای خاص خودشو داره، اینا هم در عمل هم ظاهر میشه. یعنی اون انسی که پیدا کرده، اون نجواها و مناداتها، به تعبیر مناجات شعبانیه و مناجاتهایی که با حضرت حق داره، اون باعث میشه که یک حس حال به اصطلاح خاص و ویژه‌ای داشته باشه، و دیگران وقتی که نگاه میکنن میبینن این اصلا وضعیتش با دیگران فرق داره و خلوت‌های او، نجواهای او، مناجات‌های او، عشق‌های او، تضرع‌های او یه چیز خاصیه، یه چیز ویژه‌ایه. و الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک، معلوم میشه یک مناداتی از جانب حضرت حق به اصطلاح نصیب او میشه. لا هسته فسعق لجلالک، اون انسی که خدا با او داره، یعنی لحاظ خدا، توجه خدا، عنایت خدا، ملاحظه حضرت حق. فناجیته سر را، تو خلوت خدا با او نجوا داره، اما تو عمل انسان فقط اونایی که از او میبینن همون به حسب ظاهر عمل است که از او میبینن، کارهای فوق‌العاده و شگفتی رو از او در مقام عمل میبینن، ولی اونی که او رو به اصطلاح ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه و مشوق اوست، اون نجواست، اون منادات خدا، ملاحظه ی حضرت حق، عنایت ویژه، نجوای سریست. به حسب ظاهر میبینه که بله، این مثلا فرض کنیم خواب نداره، یا مثلا در خط مقدمه جبهه است، در حال کمک به محرومانه، یا عبادت‌های شخصی فراوانی داره، تلاوت قرآنش طول می‌کشه و عبادت‌های شخصیش طول می‌کشه، یعنی عمل لک جهرا رو می‌بینن، اما از این غافلن که نادیتهو پشتیبانی می‌کنه او رو و ساپورت می‌کنه. منادات خدا، ملاحظه حضرت حق و مناجات سری که حضرت حق داره. یکی از علامتها خیلی مهمه، که آخرین علامتی است که من تو این برنامه میخوام به عرض خواهران و برادران روزدار برسونم، کسی که اهل نجوای با حضرت حق و به هم نعمت همجواری و انس و محبت خدا رسیده، یه آتشی داره در این که توحید حضرت حق عالمگیر بشه، به اصطلاح گسترش طلبی و آتش عالمگیر شدن توحید حضرت حق. انسانی که واصل شده، خب محبوبش بی نهایته، در تمام صفات خداوند که محبوب این مؤمنه، این نهایتی نداره، انتهایی نداره. این معرفت رو پیدا کرده که لا یشغله شأن عن شأن، فرق داره محبوبی او با محبوبای دیگر. تو محبوبای دیگر شما اگر مثلا به اصطلاح محبوب مجازی شما به شما یه توجهی داشته باشه، دیگر از دیگری باز میمونه، یعنی یشغله شأن عن شأن. وقتی به یه نفر مشغول باشه، با یه نفر خلوت کنه، دیگه نمیتونه با دیگری خلوت کنه. انسان مؤمن به این معرفت رسیده که خداوند حسابش فرق میکنه، محبوب علل اطلاق، جمیل علل اطلاق و ذوالجلال و الاکرام علل اطلاق، حسابش با محبوبهای مجازی و محبوبهای محدود فرق میکنه. اونا وقتی به شما مشغول میشن، با شما خلوت میکنن، از دیگران غافل میشن. لذا در محبوبهای مادی به اصطلاح زمینی شما طالب انحصاری، طالب گسترش نیستی. چرا؟ چون میدونی اگر محبوب شما به دیگری مشغول بشه از تو غافل میشه. اما کسی که محبوب او و انیس او و رفیق او خداوندی است که همه صفات حسنا رو به نحو علل اطلاق و بی‌نهایت داراست، و لا یشغله شأن عن شأن، کاری، اشتغالی، خلوتی، نجوایی او را از نجوای دیگر و از شغل دیگر و از کارهای دیگر باز نمی‌داره، مؤمنی که واصل شده و محب به حضرت حق شده و خدا محبوب او شده، میگه بخلی اصلا بخل معنا نداره، بذار همگان از این محبت برخوردار بشن، بذار همگان از این لذت و بهجت بهرمند بشن. لذا دعا میکنه برای همه، همچنان که برای خودش دعا میکنه، میگه و الهمنی ولهم بذکری که الا ذکرک، اقمنی فی اهل ولایتی که مقام من رجع زیادت من محبتک. برای دیگران هم دعا میکنه، گاهی از اوقات ضمیر رو جمع میاره، ضمیر رو هم جمع نیاره، مستقل برای دیگران به اصطلاح دعا میکنه. طالب اینه که توحید و صفات حضرت حق عالمگیر بشه، تجلیات حضرت حق عالمگیر بشه. اونی که در همون خدمت شما عرض کنم جمله پایانی اون فرازی از مناجات شعبانیه که من در جلسه قبل بهش اشاره کردم، اشاره به همین نکته میتونه داشته باشه. چون یه تعبیری اومده میگه وجه الهمتی، که من در جلسه قبل عرض کردم که مطابق نسخه بدل یک وجعل در تقدیره، و اگر وجعل در تقدیر چی؟ وجعل در اینجا حذف شده، و اگر وجعل رو ما در تقدیر نگیریم یا ظاهرش نکنیم، جمله اصلا ناقص میشه. وجعل خدایا، وجعل همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. یعنی چی؟ یعنی خدایا همت من رو این قرار بده که راحتی اون نشاط و بهجتی که پیروزی اسماء تو داره، این عالمگیر بشه. مؤمن واصل دلش میخواد جلال و جمال محبوبش و اسماء و صفات معشوقش فراگیر بشه، عالمگیر بشه، به اصطلاح فیروز و پیروز بشه، کران تا کران هستی رو در بر بگیره، همه رو مجذوب خودش قرار بده، خدا محبوب همگان بشه، همگان عارف به او بشن و محب به او بشن، از اختصاص داشتن به من خدا بیرون بیاد، همه موحد بشن، همه خداشناس بشن، همه محب خدا بشن. وجعل همتی فی روح نجاح اسمائک، اسماء خدا پیروز بشه، عالمگیر بشه و فراگیر بشه. این همتی است که مؤمن همجوار حضرت حق و انیس حضرت حق پیدا میکنه، که همتش این میشه که راحتی اون روح و ریحانی که پیروزی اسماء خدا و فیروزی محل قدس خدا به اصطلاح خودش بهش رسیده، این تمام عشق و نشاط و راحتی او این قرار میگیره که این فراگیر بشه و عالمگیر بشه، اسماء خدا و اون قداست حضرت حق، اون قدوسیت حضرت حق. یعنی هیچ مکان و حس و منطقی پیدا نشه که به شرک آلوده بشه، اسماء خدا نجاح پیدا کنه، پیروز و فیروز بشه، همه جاروس قدوسیت و سبوحیت خدا فرا بگیره، هیچ بلده و قریه متنجس و آلوده به شرک نباشه. این هم یکی از علامت هایی است که میتوان ذکر کرد، و مؤمن از یک چنین همتی برخوردار میشه. میگه حالا که من چشیدم لذت محبت و مناجات حضرت حق را، حالا که من بهجت و شادمانی قرب حضرت حق رو چشیدم، کاری کنم، فعالیتی داشته باشم، برنامه هایی داشته باشم، جلساتی رو برگزار کنم که همه عالم این گونه بشه، همه انسانها که عیال الله هستند به این لذت و بهجت برسند. روح نجاح اسمائک، پیروزی اسماء حضرت حق برای او روح و ریحان داره، راحتی داره، آسایش او و لذت او این فراگیری و این پیروزی و به اصطلاح نجاح. نجاح به معنای پیروزی و غلبه پیدا کردن و سیطره پیدا کردن، همه مظهر اسماء الهی بشن. اینم از خواسته های بسیار بلنده که از این فراز از دعای مناجات شعبانیه میشه برداشت کرد و این یکی از اون علامت ها میتونه باشه. ما برسیم به قله دیگر انشالله در جلسه دیگر. تا اینجا قله اولی که آرزوی هر مؤمنی میتونه باشه و بالاترین خواسته او میتونه باشه که همون قله همجواری باشه، این بحث رو ما اینجا پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یه خدا قوت به همه دوستانم، به همه همکارانم در ویژه برنامه ماهترین و تشکر از جناب استاد قدسی به دلیل اینکه هر روز قطره ای از دریای بیکران رمضان رو برای ما در واقع هدیه میارند. گاهی خوبه به این فکر کنیم که ما چقدر حال آدمهایی که دچار یک تغییر و تحول اساسی توی زندگیشون شده اند رو میفهمیم، اصلا میتونیم درک درست و دقیقی از این مفهوم داشته باشیم. مثلا شاید ما یه زمانی آدمی بودیم که خیلی به نماز اهمیت نمیدادیم، از یه جایی تصمیم گرفتیم نمازمون رو جدی بخونیم، یا ممکنه یه رفتار نادرستی داشتیم تصمیم گرفتیم اون رفتار نادرست رو ترک کنیم. ما تو همین اندازه تغییر رو میفهمیم، اما اینکه مثلا یه آدمی کلن از یک مسلکی دیگه با یه گرایشی دیگه با یه تفکر دیگه حالا اومده توی دنیای جدیدی وارد شده، اینو چقدر ما درکش میتونیم بکنیم؟ چقدر قابل فهم برای ما؟ این چی میخوام بگم؟ شاید خیلی رو راست باشه این حرف، اما نمیدونم بپسندیدش یا نپسندیدش، دارم مزمزه میکنم بگم یا نه. ما مسلمون بوده اند اجدادمون، پدر و مادرمون مسلمون زاده ایم و شیعه زاده ایم و شیعه شده ایم. بله من احترام میگذارم به همه اعتقادات خودم و به همه اعتقادات شما و قوت و قدرتتون در اعتقادتون، اما کار ما خیلی راحت تر بوده دیگه نسبت به کسی که اصلا توی این فضا نبوده، توی دنیای دیگه ای بوده، دو تا دنیای متفاوت تجربه کرده. ما یه بخششو میفهمیم، یه بخششو اصلا، و اون چیزی که شاید خیلی درکش برامون دشوار باشه گذر از بخش اول و از دنیای اول به دنیای دومه. با ما باشید. من مهمون عزیزی رو همینجا الان کنار خودم دارم و باهاش صحبت خواهم کرد. در کنار ایشون کسای دیگه هم به جمع ما اضافه خواهند شد. من میخوام اگه از من قبول بکنه دعوتم رو بپذیره بگم بشینه رو صندلی مجری کنار من. حیدر، علی حیدر، بشینیم اینجا با هم. خب آخی من رژیم بگیرم علی حیدر دفعه بعدی رو صندلی نشستن با من مشکلی نخواهد داشت. خب خیلی خوش آمدید به بخش تازه ماهترین امروز. میکروفون من صدای علی حیدر رو میگیره دوستان عزیزم یا نه؟ علی حیدر سلام.
سلام.
اینجا اینجا بین این میکروفون. سلام.
سلام.
آفرین. خوبی؟
خوبم.
اوه چه خوب فارسی حرف میزنی. چند سالت علی حیدر؟ 5 5 6. خیلی خوب. حالا صحبت میکنیم باش. علی حیدر یه دوست عزیزه که از یه کشور دوست بذارید بگم کشورشون پر جمعیت این کشور تو غرب آفریقاست، کشورشون جمعیت فراوانش مسلمان هستن، شاید بشه بگی نصف جمعیت کشور علی حیدر مسلمونن. عرضم به حضور شما که آمار خیلی بالایی از مردم جمعی کشور علی حیدر و بابا و مادرش شیعه هستن. یک کشور تعیین کننده در آفریقاست، به ویژه در غرب آفریقا، چون وسعت جغرافیایی بالایی داره. به نظرم حرف مسئولینش میتونه تاثیرگذار باشه، حرکت مردمش میتونه مؤثر باشه در جنبش‌ها و حرکت‌های آفریقا، حتی تو بعد مثلا اقتصاد و اینها. و یه کشوریه که به صورت جمهوری فدرال اداره میشه، یعنی حداقل اینجوری بوده، حالا تو این چند سال اخیر این مدلی اداره شده. من همینطور که دارم با شما حرف میزنم میبینم که مهمون عزیزم سر تکون میده و بعضی از حرفای منو تایید میکنه، و این یعنی اینی که نیجریه شناسی من در همین اندازه‌ای که گفتم خیلی بد نبوده. آقای شفیعی عزیز سلام.
سلام عزیزم، خوبی؟
چطوری؟
الحمدلله، خسته نباشید.
درست گفتم نیجریه رو؟ یه اطلاعات مختصری ازش که بله. شما پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا.
بله، همین جوریه.
درسته؟
بله.
اقتصاد قوی داره؟
خیلی قوی داره. بله.
و دیگه چیش مهمه خیلی به چشم میاد؟
خب نیجریه خوب میتونم بگم، یعنی
آره،
کشور چهارمی در باره ثروت، یعنی از طرف نفت و چی
و معادن و ذخایر
و معادن و چی و هم داریم در باره این ارز زراعت.
آره
بله داریم.
بسیار
این ارزی که یعنی میتونم بگم یعنی هر چیزی که میخواهی یعنی زراعت کنی اونجا تو نیجریه،
زمین حاصل
بله
خیز
بله
به قول
بله بله
خودمون.
بله
فارسیش میکنم که بعضی کلمات رو
بله
بیننده ها راحت تر باشه ارتباط برقرار کنن. و خب اسم کوچیکتون چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدا اسمم شفیع هارون.
شفیع هارون.
هارون بله، از نیجریه.
علی حیدر.
بله.
بشین پیش من. خب.
بله.
من به نظرم تقسیم کنیم. محمد امین بود.
محمد امین.
محمد امین و شما و مادر کنترلش کنید، چون من به نظرم دو سه نفری بله. هنوز کمه، جواب
این
نمیده.
این خطرناک‌تره.
علی حیدر میشه یه نفری.
بله.
خب.
بله. بله. خب بنده خدا شفیع هارون هستم، یکی از شاگردانی شیخ زگزگی تو نیجریه.
بسیار خوب.
بنده خدا قبلا یعنی مسلمان بودم، پدر و اجداد و بنده خدا هم همه مسلمان بودن، ولی من شیعه نبودم، شیعه شدم. یعنی
مسلمان بودید ولی شیعه
مسلمان بودم دیگر.
این قصه تشرفتون به تشیع رو بذاریم کنار، حالا یه کوچولو بذار یه خورده با خودت آشنا بشی.
بله بله.
ابل نداره؟
بله، مشکلی نیست.
من بدونم آخه مثلا فردا میرم از این استدیو بیرون یکی میپرسه چی در مورد شفیع ها رو میدونی، نگم که فقط یه نفر بوده اهل بله. تسنن بوده شده بله. مثلا شیعه.
بله.
چند سالته شفیع هارون؟
خب بنده خدا الان یعنی تقریبا حدود دو روز پیش یعنی بنده خدا یعنی رسیدم به 33 سال.
دو روز پیش.
بله. یعنی در سال تقریبا 1367 به دنیا اومدم. یعنی در شهر این ماه اردیبهشت هشتمین یعنی
تبدیل کردی همه رو.
بله
اردیبهشتی هستی.
بله
به قول خودمون
اردیبهشتی.
ولادتت هم مبارک باشه.
بله بله دست شما در نکنه.
عرضم به حضورت که شفیع هارون، من میخوام برای اینکه خلاصه بشه شفیع صدات کنم.
بله خوبه.
یا نگیم کاملش خوبه نداره؟
چون اینجا هم یعنی میتونی هم هارون هم بگی، چون بیشتر یعنی با اسم فامیلی هم اسوالی میکنه.
الان این فامیلیت هارونه؟
بله هارون.
اسم کوچیکت شفیعه؟
شفیعه بله.
آها بله. درست شد. من یه چیز خیلی خوب یاد گرفتم ازت و خدا رو شاکرم. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. من الان یاد گرفتم که وقتی میخوام از خودم بگم هی نگم من رضا ملایی هستم، متولد سال فلان، من متولد، من اینجوری، من یک سره. آقای هارون داره میگه که بنده خدا، من معنا نداره. بنده خدا دو روز پیش شده 30 چند ساله. بنده خدا اینجوری بود. این خیلی نکته است، دونه دونه این حرفا رو باید یاد بگیریم. خب آقای هارون عزیز، این دوتا کوچولو، ایشون علی حیدر.
بله علی حیدر.
چند ساله؟
تقریبا 6 ساله.
تقریبا 6 سال.
بله.
ایشون
2 سالشه.
محمد
بله.
امین
بله.
2 ساله. و سلام عرض میکنم خدمت شما هم، خواهر بزرگوارم. قبول باشه طاعت عبادات شما هم. زنده باشین. ببیننده ها نمیخوای یه سلام علیک ماه رمضانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ibadatu mun qabul boshe.
Amin. Amin.
Ke bande Khadija Sa'ad hastam ki az kishwar Nigeria.
Khadija Sa'ad. Sarkar khanam Sa'ad, kheli khosh omadid. خیلی خوشحالیم از این که میتونیم چند دقیقه دم غروب هشتم رمضان با شما باشیم. برمیگردیم خدمت شما و یه سوالاتی دارم. خب آقای هارون عزیزم، پایتخت کشورتون ابوجاه؟
ابوجا. قبلا چند سال پیش یعنی تو لاوس بودی؟
لاوس آره.
ولی الان ابوجا.
اون لاوس الان بزرگترین شهرتون هم هست.
خیلی بزرگه.
خیلی شهر بزرگیه.
بله بزرگ.
متولد کدوم شهری؟
بزرگترین شهر همین لاوس.
لاوس.
بله.
یا لاگوس مثلا.
بله.
شما متولد کدوم شهری؟
بنده خدا نی متولد همین شهر کادونا، شهر خود شک زگزکی دیگه.
کادونا.
بله کادونا.
و شما خانم هم شهری؟
خودش هم. منم تو همون شهر.
همسایه‌ام بودین؟
همسایه‌ام.
فامیل بودین؟
نه فهمیدم.
گفتم کم کم برسونمش مثلا به یه جایی ببینیم قصه اصلا از کجا شروع شده. قصه شما دو نفر از کجا شروع شده؟ خب آقای هارون چند سال ایرانی؟
خب تقریبا الان حدود 6-7 ساله.
6-7
سال بله.
بعد از هم اول که اومدید با خانم سعد با هم اومدید ایران؟
بله. من تقریبا میتونم بگم نه با هم نیومدیم، ولی من اومدم اینجا بعد از 3-4 ماه.
3-4 ماه؟ بله.
بله. چون بنده خدا ازدواج کردم.
خب.
یه چیزی جالبه بگم به شما. بنده خدا ازدواج کردم بعد از 3 روز. چون من سعی کردم بیام اینجا جامعه المصطفی درس بخونم ولی نشد. حدود 2 سال. تو این 2 سال من ازدواج در آخر یعنی ازدواج کردم.
خب
بعد از 3 روز بعد از ازدواج یعنی چیز برای تحصیل اومده.
بله.
خبر از جامعه المصطفی اومده که بنده خدا الان پشو الان بری تو همین جمهوری اسلامی برای درس.
خب
من همه چیز گذاشتم کنار
و اومدم.
حتی حاج خانوم هم گذاشتم کنار اومدم اینجا.
الان چجوری جرأت میکنی این حرفو میزنی؟ شما یادت باشه یه ساعت دیگه برنامه تموم میرید خونه ها.
بله بله.
خب
بله بله.
بعد دیگه رفتین ایشون رو هم
آورد.
بسیار خب. من به نظرم برای اینکه ما گپ و گفتمون رو بتونیم خوب اداره کنیم، این محمد امینو شکلاتی شیرینی چیزی اگه میشه سرگرمش کنید تو اتاق فرمان، اگه حریفت میشید اگه زورتون میرسه دوستانم.
بله.
اگر نه که ببینیم چیکار باید کرد با محمد امین.
محمد امین.
خیلی خوب. خانم سعد الان بگو آخه این چه سوالیه؟ جلوی خود شوهرم، جلوی دوربین ازم با دهن روزه از من این سوالو میپرسی. مرد خوبیه هارون؟
الحمدلله مرد خوبیه.
یعنی این نشان میده که شک داره، یعنی حتی الان این عدالت بنده خودشه.
این روزم هستیشون احتیاط کنه تو جواب دادن. خدا انشاءالله حفظتون کنه برای هم دیگه. خدا به هم ببخشه شما رو و زندگی موفق تر از این داشته باشید. خب عرض میکنم خدمت شما که آقای شفیع هارون اهل تسنن بودن و بعد مشرف میشن به مذهب تشیع و حالا یک کوچولو میخوایم آروم آروم بریم به اون سمت که ببینیم چی میشه این اتفاق میفته. ولی صحبت از شیرینی شد، من میخوام بعضی از سوالا رو بپرسم که کمی گپمون خودمونی تر بشه. به اندازه کافی رفیق هستیم ها. آقای هارون.
بله.
گفتم شیرینی شکلات، معروف ترین غذاهای نیجریه چی ان؟ اسم به زبان حوساشو بگو و فارسی هم بگو.
خب معروف ترین میتونم بگم چون نیجریه خیلی بسیار.
محمد امین بسیار. محمد امین میتونین برید اونجا پذیرایی هم بشین عزیزم. آقا محمد امینو بگین. خب بچه ها شیرینی محمد امینو بدین به من. به نظرم عذرخواهی میکنم از کات باید یه کمی فاصله بگیرم، ببخشین. آقا محمد امین با نهایت احترام بفرمایید. عزیزم میتونیم بریم پیش داداشی، بریم پیش علی حیدر. بفرمایید بچه ها بگیرینشون، خطرناک نباشه موقع پایین اومدن از استودیو. خب
بله، چون نیجریه کشور بسیار بزرگی، چند تو هم استان یا
حالا 3-4 تا غذای معروفشو بگو.
خب غذای معروفش چون مختلف یعنی منطقه به منطقه یعنی آره. یک غذا خاص داره.
همون کادونا رو بگو.
خب تو کادونا یعنی معروف ترین همین یعنی میتونم بگم یعنی شنکاپا د تو، شنکاپا د انتو.
خب چی هست اسم فارسیش؟
یعنی این شنکاپا به زبان فارسی یعنی برنجی.
آها. یه پلوه.
بله بله شنکاپا.
خب.
و هم این تو یعنی این تو با این اردی ذرت.
بله بله بله.
درست میکنیم یعنی.
شنکاپا تو یه کلمه ترکیبیه.
بله.
برنج و ارد ذرت.
نعم بلام تو. این دو تا خیلی معروفن دیگه تو همین
الان مثلا توی نیجریه آبگوشت نداریم؟
چرا داریم یعنی
داریم
داریم
خانم سعد آبگوشت نیجریه فرقش با آبگوشتای ایران چیه؟ چه جوریه؟
خب فرقش اینه که موت نیجریه چیزی شیر میذارن توش تو آبگوشت ولی ایران متاسفانه فقط یه ذره نمک میذارن.
اون شیرینیشو با چی تأمین میکنید؟ مثلا با یه میوه شیرین؟
نه با سویا تأمین
با سویا؟
بله.
بعد خودتون آبگوشت ایرانی رو خوب میپزین خانم سن؟
آره خوب میپزه ولی چیز همه چیزی که از سویا گرفته اضافه میکنی.
خوب میپزه و هم خوشمزه دیگه.
آشپزشون خوبه کنی؟
بله خیلی خوبه.
بهترین غذای ایرانی که تو این 6 سال خوردین چی بوده؟ که خیلی دوستش داشتین؟
خوب این معروفه که این چلو کبابه.
چلو کباب.
بله چلو کباب.
باریکلا. خوبه سلیقتو میپسندم. آره. عرضم به حضور شما که میدونیم بعضی از مردم آقای هارون فکر میکنن که ببخشید من اینو میگم
خواهش میکنم عجیب.
ناراحت نشی
نه خواهش میکنم عجیب.
این رسانه است برنامه است بعضی از مردم فکر میکنن هر کس از آفریقا بلند شه بیاد یه کشور دیگه این آدم یه آدمیه که مثلا فقیره هیچی نداره بخوره اگر نمی اومد ایران دیگه این از گرسنگی شاید مثلا به مشکل ببخشید من راحت بله این حرفو میزنم
نه مشکل نیست
نظرت در مورد این حرف این تفکر چیه
خب این باید تو ذهن مردم هم این تفکر بیاد دیگه ولی هر کسی که اطلاعات داره درباره این قضیه میدونه تو نیجریه تو آفریقا حتی یعنی به تعبیر دیگه میگن یعنی مادر آفریقا یعنی چون نیجریه خیلی ثروت داره
به خاطر من اول برنامه بله. گفتم کشور شما کشور بله
بله.
مهمیه
من مثال دادم به شما یعنی بله. درباره نفتی
بله.
یعنی کشور چهارم همه چیز یعنی معادن هم داریم و هم ارز زراعت هر چی که داری یعنی هر چی میخواهی یعنی اونجا زراعت کنی یعنی اونجا یعنی ارزش قبول میکنه ولی مشکل فقط داریم این مشکل این است که یعنی از اول استعمار تا هنوز این هم میگن که ما الان آزاد شدیم
ولی
نه در باطن این قضیه یعنی هنوز تو تحت استعماره این همیان همه چیز میبرن ثروت ما میبرن میرن همه چیز یعنی میگن که نیجریه
مستقله ولی مستقل نیست
بله میگن فقیرن چون مردم واقعا یعنی بعض جایها فقیرن دیگه ولی نه فقیرن به معنای یعنی ثروت نداریم تو کشور ثروت داریم ولی چند تا نفر که یعنی عددش نمیرسه به 50 نفر خودشون یعنی این همه ثروت مو میبرن
انحصاری بر اونا
بله
البته کشور مثل ایران اسلامی هم همین گونه هست یعنی
بله.
فقیر داره غنی داره
بله
توانمند داره همه جورش هستن
بله.
همینجا ما داریم بعضی از چیزهای انحصاری مثلا میگن لیمو ترش انحصار 5 نفره الان سعد هارون ماجراها رو هم نمیدونه بعد مثلا خلاص شاید بگه یعنی بله. چی عرضم به حضور شما که کلن ایران رو دوست دارید یعنی خیلی. این 6 سال باهاش رابطه خوب برقرار کردید
خیلی خیلی خیلی
نظر شما هم همینه خانم سعد
آره ایران که دوست داری به خاطر چند تا چیز
ها چی؟
مثلا اولش که دوست داری به خاطر دوست داشتن ائمهشون که وقت یه تولد ائمه یا یه شهادتشون بیو
بله.
خیلی مو برای ما جالبه که میبینی با جوانانشون با پیر مردانشون با همه جمعیتشون با همیو اگر شادی بود شادی میشد اگر اون چیز عزاداری بود عزادار میشه این خیلی برای ما جالب و به خاطر همون که ایران دوست خیلی دوست داشت
یه نکته دیگه
نکته دیگه اینه که اسلام خیلی زیاده توش که انگار که اصلا غیر از اسلام چیز دیگه نیست
یعنی
ما و چیز دیگه شن که علمایشن که تو همون کشور هست که وقت ما از سکنان علمایشون یا از که ما بری مجلس سکنانشون بشنوی خیلی برای ما جالب و خیلی دوست داشتنیه.
الحمدلله خدا رو شکر.
بنده خدا میتونم یعنی یه چیزی بگم؟
اینجا شما اینجایید برای شما چیزی بگید.
واقعا یعنی اگر ایرانی ها خبر داشتن درباره مردم نیجریه واقعا خیلی تعجب میکنن درباره چجوری اینها ایران را و مردم ایران را خیلی دوست دارن. من میتونم بگم مردم نیجریه به ویژه یعنی اهل تشیع یعنی شیعه اینها یعنی فکر میکنن همه مردم ایران مثل پرشتهان دیگه مثل پرشتهان چون اینها یعنی شیعه ان فکر میکنن یعنی مرکز شیعه تو همین ایرانی اینها خیلی دوست دارن همه
حسن زن به مردم ایران دارن. این اتفاق از کی افتاد؟ اون انقلاب 1979 خیلی موثر بود.
بله همین خیلی موثر
این انقلاب ایران پیروز شد
بله.
این تفکر به نظرم خیلی موثر
بله.
بود نام امام و بعد انتشار نام بله. اسلام و قرآن
بله
بسیار
خوب. چون قبلا یعنی حتی علما یا بعضی یعنی اساتیزان تو دانشگاه اینها به مردم خبر میدن یا میگن یعنی یا درس میدن که نمیشه اصلا تو این اوضاع یعنی تو این روزها
بله،
نمیشه یعنی اسلام بیار یعنی مردم را یعنی حکومت یعنی حکومت مردم بشه بله. اسلام اصلا نمیشه
باورشون نمیشه
بله ولی وقتی که دیدن یعنی این امام و انقلاب شده تو ایران اینا خیلی تعجب و هم خیلی ایران را دوست دارن بله.
گفتی چند سالته آقای
بنده خدا 30 سال
33
بله 33
تقریبا نصف عمرت رو حالا اگه بگیم مثلا 30 سال تقریبا نصف عمرت رو اهل تسنن بودی
بله
نصف یه ذره بیشترش رو
بله
شیعه
بله
15 سالگی شیعه
بله من از 15 سالگی شیعه شدم
عرض می‌کنم حالا بله. یه کمی با اغماز دیگه نصف بله. به نصف
بله بله
این دو تا دوره زندگیه برای شما بله. دو فصل با یه تحول عجیب از این بله. از یک فصلی به فصل دوم
بله
بدون تعارف من و هر کس که بگه که بله من میفهمم واقعا شما یه زمانی سنی بودی حالا شیعه شدی عجب حالی داری من فکر میکنم این ادعای درستی نیست چون من نمیفهمم حال شما رو اون مقطر اون حد فاصل رو یه دو تا جمله به ما بگی که ما یه کوچولو به فضای ذهن شما و دل شما نزدیک بشیم ما امروز برد کردیم و بارمون رو بستیم
بله
چی شد چه اتفاقی میفته
بله ما قبلا یعنی تو این 15 سالگی که یعنی تشیع شدم یو شیعه شدم
خب
قبلا یعنی ما چون تو کنار همین یو پیش اساتیزان یعنی اهل تسنن
خب
ما خیلی میرفتیم برای درس میخونیم ولی اینها واقعا یعنی واقعا اگر میخوان یعنی درباره دین صحبت کنن واقعا باید تعجب کنی روز نمیگم به مردم واقعا ما بعض چیزها میخونیم حتی تو یه کتاب به نام تعلیم المتعلم طریقت العلم
بله.
همه چیز میاد تو این کتاب اکثر چیزهایش درباره زهد و علم و فضیلت و علم و همه این کلام امیر المؤمنین میاد ولی اینها به ما هر روز میگن یعنی ابو بکر و عمر و چیه اینها بدترن یعنی از علی
برترن
بله برترن برترن مو خیلی تعجب میکنیم یعنی خیلی تعجب میکنیم چرا این امام علی همه کار همه زحمت رو گردنشه ولی این ابو بکر و عمر و چیه این همیانی همه فضیلت مال خودشونه میبرن فضیلت مال خودشون
آه یعنی شما معتقدید که در بیان واقعیت ها صادق نیستن
واقعاً مو خیلی تعجب کردم ولی وقتی که دیدم من رفتم یعنی جستجو کردم تو کتاب های اهل سنت و هم کتاب های شیعی بله. جستجو کردم
به واقعیت رسیدم
و هنوز میتونم الان میتونم بگم یعنی براحت میتونم بخوابم چون قبلا واقعا یعنی همه تو ذهن بنده خدا اکتشاش و چی چون امروز میگن حضرت علی این کار کرده ولی پردو میگن فضیلتی بر حضرت فلانی
بله
خیلی
حالا از اسما پرهیز کنیم
بله بله بله
خیلی مهم
بله
بله این خیلی نکته مهمیه که الان گفتید و نکته مهمتر من به نظرم از یه زاویه دیگه نگاه کنیم به قصه استبصار به قصه تشرف به تشیع یه مثالی بزن این دوتا فضا رو با یه مثال برای ما روشن کن.
بله.
من باشم شاید مثلا بگم آقا یک دالان تاریک راه رو.
بله.
بله. سالون.
بله.
به قول ما. یک سالون تاریکه که من دارم میرم نمیبینم. یک کورسوهایی میبینم ولی درست مسیر رو نمیبینم.
اوکی.
بعد یه دفعه در باز بشه نور کامل.
بله.
این یه مثاله. من میخوام بگم شما با مثال اون احوالات درونیتون رو به ما بگید چه اتفاقی براتون میفته.
خب واقعا بنده خدا میتونم یعنی حتی اگر خواستم یعنی مثال بزنم واقعا خیلی نمیتونم چجوریه، چون بنده خدا یعنی قبلا یعنی تو این 15 ساله که یعنی شیعه نشدم، اون وقتی که اهل سنت یعنی بودم، واقعا میتونم یعنی مثال بزنم که مثل شب، یعنی شب بدون هیچ چراغ و چی، یعنی من میرم تو را میرم و هم شعر یعنی بهار و چی، یعنی چه بگم یعنی به زبان فارسی یعنی دریا دریا در یعنی در
پیش رو داشت جلوت باشه.
بله جلویم، هیچی نمیبینم ولی وقتی که شیعه شدم یعنی مثل اینکه یعنی تو همین یعنی تو این شب یعنی چیز روشن شده، یعنی چراغ یعنی کسی چراغ
بله
چشمم الان روشن شده، همه چیز میبینم یعنی.
بله. از کجا شروع شد؟
خوب بنده خدا چون یعنی برادر بزرگم یعنی زودتر از من یعنی شیعه شده.
تو ایران ایشون؟
نه نه ایشون تو نیجریه.
خب
بله شیعه شده. ولی من دیدم مردم میان میگن به پدر خودم میگن این چیز فرزند شما الان شیعه شده چیه چیه. ولی پدرمون پرسیده این یعنی چیزی بعدی دیده از این بنده خدا؟ اینا گفتن نه.
آه یعنی میمدن به بابا میگفتن که
بله.
پسرت چیه شده؟
بله بله.
و بعد پدر میگفت خب یه چیز بدی از این
بله بله. این همیگن یعنی تو منطقه ما کسانی ندیدیم مثل این یعنی چند نفر که شیعه شدن
شیعه.
یعنی کسانی ندیدیم که با اخلاق و چی یعنی
خوب باشن
یعنی ندیدیم. ولی مشکل اینها فقط این است که یعنی تشیع شیعه شدن. ایشون گفته که خوب اگر اینجوریه شما هم اعتقاد داری با دین خودت، ایشون هم اعتقاد داره به دین خودش، خب ما فرق نداریم
مشکلی هم با هم نداریم.
هم نداریم. من تو این روزها یعنی چیز جستجو میکنم، میرم پیشش یعنی درس میگیرم ازش، یعنی میگم بهش یعنی توضیح بده به من این شیعه چیه یعنی این شیعه چیه، چون استاد خودمن.
بله.
بله حتی تو وقتی که یعنی سنی بودم یعنی میرم. بله. پیشش بعضی کتاب های اهل تسنن میگیرم ازش، چون ایشون هم قبلا یعنی سنی بوده و شیعه شده. بله. بله. ولی به خاطر اینکه یعنی زودتر از من شیعه شده من میرم یعنی پیشش هم
تعلیماتی
بله،
و دیگه حالا مطالعه.
بله.
و
بله.
بعد خانم سعد شما موقعی که با آقای هارون ازدواج کردید شما شیعه بودید؟
نه.
یعنی شما اهل تسنن بودید ازدواج کردید با ایشون؟
بله.
آقای هارون ازدواجتون تو کدوم موقع بود؟ شما شیعه بودید
نه ازدواج... وقتی که ازدواج کردم من تقریبا حدود 10 سال پیش یعنی شیعه شدم.
یعنی تو 25 سالگی ازدواج کردید؟
بله بله.
در حالی که 15 سالگی شیعه شده بود.
بله همین.
بعد رفتید از خانم سر خواستگاری.
بله.
کردید و بله. خلاصه ایشون رو به عقد خودتون در آورد.
بله بله.
بعد ایشون سنی بودن اون موقع.
سنی بودن.
سخت نبود برای شما مثلا بالاخره دو تا تفکر دیگه، دو تا مکتبه، دو تا مذهبه، بگید من همسر یه شیعه میخوام بشم؟
آره یه ذره سخته.
یعنی سوال نبود براتون اصلا؟ میخوام ببینم چه حالی داشتید اون موقع، چی فکر میکردید؟
اون موقع زیاد اطلاعات ندارن راجب شیعیان، راجب که این کارشون چجوریه زیاد چیز ندارن. ما که فرق ما که تو نیجریه با ایران راجب درس کنده اینه که ما تو نیجریه صبح میره دانشگاه.
بله.
بعد زور میره حوزی. خب اونجا که ما میرفتن حوزه درس میکنم درس دینها.
بله.
ولی خیلی سوالات زیاد دارم که درگیر ذهنمون شدیم و بدون جواب بودن.
بله.
خب وقت با اون آقا آشنا شدم بعضی سوالات که جواب گرفتیم ولی نمیدونم این شیعه بودی.
آه شما یعنی موقعی که آشنا شدید با ایشون نمیدونستید ایشون شیعه است؟
نمیدونستم.
و سوالاتتون رو مثلا ابهاماتتون رو
میپرسیدین.
بعد ایشون هم دیگه خلاصه اون چیزی که دوست داشتن رو
به دست آورده
میرسوندن. خب بله.
بعد که نزدیک ازدواج شد کم کم میفهمیدم که بعض حال داشته میگه که اون آقاشی ای بود که میگه تفکرش این بود که چون زیاد اطلاعات زیاد ندارم، زیاد اهمیت ندادم بهش.
بله،
بعد که ازدواج کردم که باش ننشستم. دو روز بعد عقدمو اومدی ایران.
آها، زمان این فرصتی نشد که بخواید.
آره، زمان فرصت نداشتم. بعد که خودم اومدم ایران که یه هفته نشد رفتم مدرسه، اون که اون مدرسه هم حوزه بوده.
بله،
کلاس ابهامات که به ذهنم مونده تو همون حوزه که آره.
و اینطوری شما هم شیعه شدید.
بله.
یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم، بیننده های شبکه جهانی ولایت شاید براشون همین جالب باشه همین الان اینو که من عرض میکنم. زبانی که شما صحبت میکنید چه زبانیه؟
زبان حوصه.
حوصه.
بله.
گفته میشه.
بله.
خب حتما شما میدونید که شبکه جهانی ولایت رسالت خودش رو در حوزه بیننده های زبان حوصه هم داره انجام میده. یعنی تلویزیون حوصه داریم ما با همون زبانی که دوستانمون صحبت میکنن و خیلی از شما بیننده ها هم ممکنه کسانی رو بشناسید. هم آقای سعد هارون، هم آقای شفیع هارون، هم خانم سعد، هر دو از مجریان شبکه حوصه همین شبکه ولایت هستند. یعنی با این زبان اجرا هم میکنن. حالا الان یه دفعه یادم اومد که بهتون بگم، خدا قوت هم میگم ما یه جورایی همکارم
هست.
البته من نمیدونستم تا قبل از گفتگو
بزرگوار
من نمیدونستم واقعا که همکار هستیم، ولی خیلی خوشحالم الان. خب پس اینطوری شد و شما هم شیعه شدید و بعد شدید یک زوج شیعه و اومدید آقای هارون به ایران. حتما یه سری از مقاطع تاریخ توی سیر تحولات کشور نیجریه مثل خیلی از کشورها تاثیرگذار بوده.
بله.
یه نمونه‌اش همون انقلاب اسلامی ایران.
بله.
و شخصیت‌هایی مثل حضرت امام. بله. خمینی.
بله.
رضوان الله تعالی علیه و علما که خانمتون یکی از ویژگی‌های ایران رو وجود علما.
بله.
برمیشبرن و به حق هم همینطوره.
بله.
و البته شخصیتی مثل شیخ
زکزکی.
بله. هر کدومتون دوست دارید فرق نمی‌کنه، ما می‌خوایم یاد بگیریم. برامون بفرمایید انقلاب اسلامی ایران چقدر تأثیر داشته رو تغییر نگاه مثلا خود شما.
بله.
و دیگران.
خب بنده خدا میتونم یعنی بگم یعنی این انقلاب خیلی تأثیر داشته و داره تا هنوز، چون بنده خدا یعنی به خاطر این انقلاب ایران یعنی انقلاب اسلامی شیعه شدم. چون بنده خدا یعنی از دست همین بزرگوارمون یعنی شیعه شدم و اینا هم از دست خود شیخ زکزکی. چون الان میگن یعنی تقریبا میگن شیعیان نیجریه رسیدن به تقریبا 15 میلیون یا حتی بعضی ها میگن یعنی بیشتر، یعنی 20 میلیون 25 میلیون.
این آمار غیر رسمی.
بله غیر رسمیه، ولی شاید برسه به 10 میلیون یا 5 میلیون. بله. حتی اقل یعنی 5 میلیون.
بله ما تو سال 2013 آمار رسمی تعداد شیعیان نیجریه دور بر 4 میلیون بوده.
خوبه. بله
2013.
بله بله.
قطعاً الان 2020 هستیم و با اون سرعت رشد جمعیت شیعیان به قول شما شاید 10-15 میلیون.
بله همین.
خوب
بنده خدا خیلی تأثیر خوب به ویژه وقتی که اومدم اینجا، ولی قبل از که بیام یه یعنی سریال یه چیز یعنی بگم یعنی یه کلیپ دیدم مالی حضرت آقا امام خمینی، ولی چند تا از طلبه ها یعنی اینها ترجمهش کردن یعنی به زبانی خودم.
بله.
یعنی به زبان حوصله، چون اینا هم اومدن اینجا درس خوندن.
اون کلیپ رو به دوستان ما دادی؟
نه نه
دادم زبان
نه هست بس دست
گفتم شاید همراهت باشه مثلا.
بله دست
بندگان خدا. بله
بله. این یعنی چیز مالی حضرت امام خیلی تاثیر گذاشته بر بنده خدا. دیدم اینجوری یعنی شکلی سخرانیش یعنی ایشون از ظالمان از چیز نمیترسه، از دشمن اسلام نمیترسه، واقعا راحت راحت یعنی صحبت میکرده در باره دشمنان اسلام. واقعا من این خیلی یعنی تأثیر گذاشته روی بنده خدا و هم تا هنوز هم میبینم. یکی از بیجی‌هایی که میتونم بگم بیجی‌های ایرانی ها شجاعتی. شجاعتی و هم همه کار که یعنی اینها به دست اینها من دیدم یعنی چند تا دوستان یعنی با هم کار میکنیم واقعا خیلی خیلی زحمت میکشن از صبح به غروب یعنی زحمت میکشن واقعا شجاعتن یعنی و همه
شجاعت سخت کوشی و جدیت برای رسیدن به هدف
بله.
اینا حالا فارسیش میکنم که خیلی اذیت نشی تو پیدا کردن کلمه ها. البته فارسی خوب حرف میزنی.
نه هنوز یاد میگیرم.
آره حالا یه برای اینکه یه لبخند دوباره بزنید آبگوشت به زبون حوسا چی میشه؟
ناما.
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 اسم قشنگیه ناما.
ناما. ولی میگیم یعنی بهش میگیم چی الان
خانم میتونه کمک کنه؟
بله.
پرپسون.
پرپسون
چیه؟ من میگم پرپسون یعنی آبگوش. خیلی خوشمزه.
شاید مثلا ناما.
ناما. بله ناما این لحم و یعنی
آره ناما. بله. ناما مثلا لحم کمه.
بله.
مثلا خب لحم.
ولی آبگوش قول... همراه آب و چی؟
به قول عربه لحم قلیل. ناما. بعد مثلا اون یکی چی بود؟ پرپسون.
پرپسون.
مثلا اینجوری.
همراه ادویه و چی؟ هم پیاز و چی؟ همه توشه.
خیلی خوب. متشکرم ازت.
دست شما در نکنه.
خانم سعد تا همینجا خیلی ممنونم. یه فرصتی رو از هر دو بزرگوار اجازه بگیرم بریم. یه بسته تصویری رو دوستای من همون کلیپ
دست شما در نکنه.
پخش کنن ببینیم برگردیم. دوباره صحبت رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید لطفا.
Da gemun safari da rawanin safari a Afirka ba a saba ganin malamin irin sa ba kuma yana sa ya bambanta da nasauran malaman kasar Najeriya a sakamakon haka mafi yawan mutane musamman yan siyasa da yan jaridu ke yin tambaya cewa shin shi wannan zakzakin wani irin dan gurbaya ne kasance malami mai kira kan wata mazhaba ko bangaranci ko kabilanci ba shi jagora ne wanda ya sadaukar da komai nasa ga al'umma wannan kallon da yake ratayawa a wuyansa yana nuni da cewa shi sharifi ne ma'ana jinin manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi asalin sa balarabe ne daga birnin Makka mai albarka duk da cewa an haife shi a wani gari wato tsakiyar birnin Zaria a cikin karni na 20
چه حرکت عظیمی بعضی از مردان بزرگ خدا ایجاد میکنن که همه الان ذکر خیر شد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مثلا یه نمونه یا شیخ زکزاکی عزیز و نازنین و بزرگوار و البته چه ظلمی روا میداره دشمن برای اینکه این صدا رو در واقع خفه کنه برای اینکه نگذاره این درخت چون نهال نیست دیگه تشیع در نیجریه دیگه حالا دیگه درخته بدون تعارف بلکه بتونه مثلا از شاخ و برگهای جدیدش جلوگیری کنه ولی خب این اتفاق نمیفته خواست اونها عملی نخواهد شد با این تصویری که دیدیم سوی حرکت و صحبتمون یک کوچولو تغییر بدیم آقای شفیع هارون عزیز از اوضاع احوال ایشون خبر دارید اصلا الان؟
بله الحمدلله
چطورن وضعیتشون چطوره؟
وضعیتش هنوز باخیمی خیلی بسیار بیماری ولی مشکل این است که یعنی کد حکومت نیجریه نذاشتن برن یعنی خارج چون اینها یعنی حتی یعنی پزشکان اونجا هم از بعضی کشورها رفتن اینها جستجو کردن بررسی کردن دیدن که این چیز خیلی چیز یعنی این بیماری ایشون خیلی خیلی واقعا عمیقه نیاز به وسایل یعنی پیشرفتی خیلی
پیشرفتی
چون اینها گفتن حتی خود اینها گفتن یعنی تو نیجریه این وسایل برای درمانش نداشتیم و نداریم تا هنوز باید بره کشور یعنی خارج مثل ایران و بعضی هندوستان که رفته
یا بعضی کشور اروپایی مثلا بره اونجا درمان بشه
بله ولی نذاشتن هنوز
خانم سعد جامعه زنان نیجریه قبل از اینکه شیعه بشید ها خب قبل از اینکه شیعه بشید جامعه زنان نیجریه نگاهشون به امثال شیخ زکزاکی و تفکرات ایشون و قیامشون و حالا حرفاشون چی بود اون موقع چه جوری در مورد ایشون فکر می‌کردید
چه میدونی که زنان زنها قلب مهربانی داریم.
بله.
که وقت از حرفهای این آقا میشنوی دیگه زیاد بهشون جلب توجه میشه.
درسته.
چون خیلی حرفهایشون دقیقه و خیلی حرفهایشون مهربان بود.
بله.
و خیلی بزنها اهمیت زیادی میدودن.
درسته.
مثلا که اینقدر تأکید میکنه که باهاش رفتارهای خوب، رفتارهای بر دور بشیم.
بله، یعنی از رفتارهای بدبازن دوری کنیم.
احترام بذاری. بهش میگه که چیز مقامشون بیشتر از چیزهایی که فکر میکنن.
درسته.
خب به خاطر هم که زنها خیلی نگاهشون با این آقا خیلی خوب بود.
بله، یعنی زنها در واقع شخصیت ارزشمند شیخ زکزاکی رو شخصیت مثبت خوبی می‌دونستن. و خب بعد از اینکه شیعه شدید که طبیعتاً اوضاع تفاوت هم می‌کنه، بهتر هم میشه. بله. آقای هارون، شیخ زکزاکی چه کرد یا چه می‌کنه با دل‌های مردم که داره روز به روز به جمع شیعیان نیجریه و خیلی فکر کنم از کشورهای دیگر آفریقایی هم دارن الان نگاه میکنن؟
بله بله.
اضافه میشه چی میشه؟
خوب بنده خدا یه چیزی جالب میتونم بگم. حتی بعضی دوستان
اینو هم من بگم، ما کلا دو دقیقه زمان داریم. آره.
حتی بعضی دوستان یعنی از ما میپرسن چرا چجوریه با این یعنی مردم زیاد یعنی شیعه شدن، یعنی به خاطر شیخ زکزاکی، از دست شیخ زکزاکی چه کار کرده به قلب مردم؟
همین
بله،
این سوال من.
ولی ما میگیم یه جواب میدیم به اینها، میگیم که مثل یعنی کاری که امام خمینی به مردم کرده، چون دلش به خدا داده با اخلاصی، همه چیز با اخلاص انجام میده و قلبش و همه چیزش به خدا داده. شیخ زکزاکی هم مثل امام خمینی، همه چیزش، قلبش و همه چیز، زندگیش، فرزندانش با اخلاصی. واقعا من یعنی هنوز مثل این کسی ندیدم، یعنی کسی با اخلاص مثل شیخ زکزاکی.
خیلی مهمه،
بلی، خیلی با اخلاصی. به این خاطر یعنی همه چیز که میگه به مردم، ما میگیم به حتی به علمای نیجریه میگیم چرا شما هر روز سخنرانی میکنی ولی مردم شما را نمیفهمن، چون شما رسمی نمیگن و هم اخلاص نداری تو بعضی سخنرانی ها.
یه ضرب المثل داریم ما تو فارسی.
بلی.
معادل هم داره. من معادل مثلا انگلیسیش هم حالا یه جایی دفتم در بردم نگاه کنم، ولی حالا فارسیشو میگم. میگه حرفی که از دل بر بیاد لاجرم بر دل می نشیند. حرفی که از دل بلند بشه، صادقانه باشه. من وقتی به شما صادقانه میگم دوست دارم، اگه واقعا از صمیم قلبم باشه، تو میفهمی که من دارم راست میگم. و این صداقت، اخلاص، به قول شما یک رنگی علمای ما از جمله شیخ زکزاکی است که خوبه. کاش وقت
یه چیزی هم جانم. دومین چیزی این است که ایشون هرچی به مردم میگه، یعنی قبل از که بگه به مردم، انجامش داده، چند بار
عامل بوده خودش،
یعنی عامله. یعنی واقعا یعنی چیزی به مردم نمیگه قبلا، یعنی که
خودش عمل کرده
واقعا.
خدا حفظ کنه ایشون رو. و حرف آخر، خانم صد، افطاری امشب چی درست کردید؟ اصلا افطاری دارید امشب؟ آوردی میتونی اینجا دیگه فکر کنم.
ایده شد برنامه افطاری ما خراب شد که اومدی.
خراب شد. آقای تهیه کننده، آقای الفت تهیه کننده محترم، لطفا یه تماس بگیرید با دوستان، با مدیران محترم اگه میشه، این دو بزرگوار و اون دو تا فرزندشون یه افطاری فراهم کنید براشون، مخصوصا اون محمد امین کوچولو کوچولوه که من به نظرم امشب خانم صد باش به مشکل خواهد خورد. آره، اینجوریه. خیلی متشکرم.
دست شما
درد. آقای هارون، بی نظیر هستید شما، عزیزانی که اینگونه عمیق تشیع رو درک کردید و اسلام و قرآن رو، و حرفاتون برای ما الهام بخشه و خیلی هم خوشحالیم از اینکه تو کشور ما هستید.
پیش ما هستید، لذت میبریم از بودنتون و امیدوارم ما همسایه‌های خوبی باشیم، هم شما هم خانم سعدی. اگه موقع مثلا یه همسایه‌ای دارید، یه ایرانی، توی تاکسی، تو اتوبوس، یه جایی رفتید در نونوایی، تو فروشگاه یه چیزی گفته، یه حرفی هم زده، اتفاق اینجوری هم افتاده، شما به خوبیای خودتون، به خوبی مردم با فرهنگ ایران تک و توک اتفاقات بعدم ببخشید.
بله، خواهش می‌کنم. وقت ما این میدونیم، یعنی این رفتارها حتی تو کشورم، حتی تو
ممکنه باشه.
همه کشورها هست. یعنی مردم یعنی رفتار خوب دارن، بعضی
ها رفتار بد
دارن. ولی من الان حتی میتونم بگم یعنی یه همسایه ایرانی واقعاً یعنی بسیار مثل برادرم، یعنی حتی برادر خونیم، یعنی اینطوری یعنی رفتار نمیکنه به من مثل این آقا. واقعا یعنی من خیلی تعجب میکنم.
خدا حفظش کنه و شما رو حفظ کنه. خیلی ممنونم از
شما.
خانم سعد، از شما خیلی متشکرم. ان شاء الله تو زندگیتون، توی کارتون، توی شبکه حوسا، یعنی حوسای شبکه ولایت موفق باشید. خدا این دو تا کوچولو رو بهتون ببخشه و زیر سایه آقای امام زمان علیه السلام موفق و سربلند و پیروز باشید.
و ما هم التماس داریم در باره شیخ زگزگی، چون واقعا بسیار نیاز داره به
بیننده ها. خیلی ممنونم. من با شما خداحافظی میکنم. خانم سعد متشکرم. توی افطار و سحر، توی دعاهامون خیلی چیزها رو میتونیم دعا کنیم براش، برای سلامتی و فرج آقای امام زمان میتونیم دعا کنیم، برای سلامتی علمامون دعا کنیم و برای سلامتی شیخ زکزاکی و همه رهبران آزاده جهان این شیخ زکزاکی رو ویژه دعاش کنیم. تاریخ بعدن قضاوت خواهد کرد که شیخ زکزاکی برای اسلام و قرآن و برای اهل بیت چه کرده. الان بایکوت خبری، الان سانسور خبری، الان نمیذارن واقعیت ها منتشر بشه، ولی تا که یه روزی که این خورشید از پشت ابر در بیاد و ما بفهمیم واقعیت حرکت شیخ زکزاکی رو، اون وقت بیشتر به این شخصیت اهمیت خواهیم داد. پس الان براش دعا میکنیم. خدا سلامتی بهش بده، خدا حفظش کنه، خدا انشالله روزه با معرفت به هممون عنایت کنه، خدا شفیع هارون و خانم سعد رو برای ما و برای خانوادش و برای اسلام و قرآن حفظ کنه و بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
أنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زبني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشد بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هدايا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبت لي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشد بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
خب سلام مجدد عرض ادب و احترام اگر میخواید شبکه حوسایه ما رو ببینید شبکه ولایت به زمان حوسایی برید به آدرس ولایت.tv نرم افزار پخش زنده شبکه های جهانی ولایت رو میتونید اونجا دریافت کنید شبکه فارسی عربی و حوسایی رو میتونید از این طریق تماشا کنید برنامه های شبکه انگلیسی ما هم هر شب 2 ساعت بین این شبکه ها پخش میشه برید ببینید رفقای خیلی خوبی داریم شبکه حوسا بهشون افتخار میکنیم خیلی خوب دوستان اگر صفحه لپتاپ منو دارن بریم سراغ این عکسشون برای خودم خیلی خوب بوده دوست دارم که بیننده هم داشته باشن خب اگر دارید صفحه لپتاپ من رو از ابتدا من میرم دیگه فقط یه مقدار سریعتر باید بریم که تمام عکس ها رو بشه ببینیم این کادر درمانی بیمارستان کامکار قم هستین آقا که خیلی بشاش و با انرژی این غذاها رو گرفته و داره برای همکارا میبره عکس بعدی همون سفره ساده خانم های پرستار بیمارستان کامکار هست که عرض کرده بودم خدمتتون این هم خانم هایی هستن که در حال تغییر شیفت هستند بریم که یه مقدار به سفره های افطار برسیم همکارشون که در حال پخش کردن پهن کردن سفره هست عذرخواهی میکنم اون آقای با انرژی از یک زاویه دیگه داریمشون تو این تصویر این سفره ساده اون سه تا خانم پرستار هست یه نونپنیر یه حلیم و یه تعدادی بامیه دارن فقط خب این هم در حال تعویض شیفت هستن ظاهرا یه گزارش دهی میکنن به هم تا افراد جابجا بشن حال بیماران رو به هم اطلاع میدن این هم سفره قسمت آقایون بیمارستان هست ولی خب اینجا شام هم اضافه شده بهش نمیدونم تفاوتی گذاشتم بین خانم ها و آقایون یا تو عکس نیومده خب این هم یک خانم پرستار است که خیلی برام جالب بود جوزخانیش رو اومده بالای سر یکی از بیمارهای بستری در بخش عفونی داره انجام میده این هم خانم های اون بخش هستن خیلی با انرژی و فکر میکنم این هم قبل از افطار باشه این عکس خیلی برای خودم جالب بود تا یه افطار ساده و کوچیک رو زدن سریع به نماز ایستادن نماز اول وقت کمد معنوی این هم یک سوژه بوده که عکاس گیر آورد و عکس گرفته مهر سجاده زیرانداز قرآن و حالا اونم چیه برای تیمم نوشتن اسمش نمیدونم چیه این همون خانم هستن که داشتن جوزخانی میکردن بالای سر بیمار از یک زاویه دیگه این هم یک آقایی هستن که دارن چای می‌ریزن که دیگه قاعدتا نیاز به توضیح نداشت. این هم بیماران اون بخش هستن که در حال عبادت هستند. خیلی خب، فکر میکنم برای دیدن حس و حال فضای بیمارستان کامکار کفایت کنه این عکس ها. بریم سراغ خبرهای دیگری که داریم. اگر اهل مناجات و گوش دادن به مناجات توی ایام ماه رمضان هستید، میتونید آلبوم نجوای جان رو دانلود کنید. خیلی جالب هست، در این آلبوم 7 مناجات هست از اشعار سعدی، غلام حسین جواهری، صغیر اصفهانی و فؤاد کرمانی. من خیلی کوتاه مطلع این 7 مناجات رو میخونم. مطلع اولین کار این هست: مردان خدا جز خدا دل ببریدند. مطلع دوم: شرف مرد به جود است و کرامت به سجود. مطلع سومی: نیمه شب خلوت رازی دارم. مطلع چهارم: توی آن که سکه سلطنت زده حق به نام تو یا علی. مطلع پنجم: ای که به عشقت اسیر سیل بنی آدمند. البته من این رو با خیل بنی آدمند این شعر رو خونده بودم، حالا توی این آلبوم به این صورت استفاده شده. قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست. و آخری هم: نور وجود از طلوع روی حسین است. فکر میکنم شعره خیلی جالبی باشه، اشعار استخوندار به قوله عده و مناسب. یه خبر خوب هم از بسیج داریم: اجرای طرح تمام‌سازی مشاغل آسیب دیده زنان سرپرست خانوار توسط بسیج. جانشین رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفته که طرح‌های خوبی برای کمک مردم به ویژه کمک مشاغل خانگی بانوان دارند. در این طرح با کمک خیرین به مشاغلی که آسیب دیدن، سرمایه حداقلی برای کسب و کارشون برای راه اندازی کسب و کار میدن. و همچنین پنجشنبه گذشته 1,500,000 بسته معیشتی به صورت تجمیعی در مصلای بزرگ تهران جمع‌آوری شده بود که به 14 استان توزیع شد. در 14 استان برنامه بسیج مستضعفین و بسیج زنان کمک به 3.5 میلیون، عدد خیلی زیاده ها، 3.5 میلیون خانوار دارای مشکلات معیشتیه که انشالله تا پایان ماه مبارک به اتمام میرسه. تا الان نیمی از این خانواده ها تحت پوشش قرار گرفتن و تاکید این جامعه بسیج زنان روی زنان سرپرست خانواده هست و بعد میرن سراغ بقیه افرادی که شاید در این ایام آسیب دیدن کسب و کارشون. خب دوستان اگر بفهمن چقدر وقت داریم. آقای مولای عزیز
خدا قوت،
سلامت باشید.
صدا من دارن همکار عزیزم؟ طه جان،
جان دارم.
ما یه بخش از برنامه هم باقیه،
خب
یعنی بخشش مونده که این بخش رو باید تقدیم بیننده ها بکنیم و تا تقدیم اون بخش حدود 3-4 دقیقه وقت داریم.
خب
اون بخش مربوط به خانم دکتر پروسینی و حفظ سلامتی تو مرکزان و اینا، این 3-4 دقیقه رو هم تقسیم کنیم من و شما یه جوری. من مطمئنم دعوامون نمیشه.
ما حاضرین کلا احاله کنیم به شما.
نه اختیار نه، حالا مزاح کردم ولی مطالبتون نمونه، میخوام بگم این زمان داریم. بعد یه چیزی رو از اول برنامه خیلی دوست داشتم با بیننده ها بگم، نشد. یک بارش یادم رفت، یه بارش احساس کردم که زمان الان خوب نیست و طولانی داشت میشد گپو گفتم. الان اگه اجازه بدید اونو سریع من بگم، بعد دیگه بریم سراغ مطلب شما و تمام بشه. میدونیم امروز توی دعای روز هشتم ما یه جمله رو دستمایه حرفامو قرار دادیم: اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام. میخوام با همینم تمومش کنم چون داریم به اذان کم کم نزدیک میشیم، حیفه. حضرت علی علیه السلام یه روز توی کوچه‌های کوفه، توی گرمای کوفه، یه زنی رو دید که مشک آبی رو دوششه، داره با مشقت عرق ریزون میره خونه. اومد صداش کرد، گفتش که مادر میشه کمکت کنم؟ اگه بخوای میتونم کمکت کنم. و اونم انگار از خدا خواسته، مشک آب و گذاشت پایین و تحویل امیرالمومنین داد، بدونی که بدون ایشون کیه. و همینطور که مشک به امیرالمومنین میداد، گفتش که خدا جزای خیر بده به تو و داد منو از علی بگیره انشالله. امیرالمومنین برگشت گفت مگه علی چه کرده با تو؟ گفت که شوهر من سرباز علی بود، توی یکی از جنگا کشته شد، چند تا بچه یتیم برای من گذاشته، این مرد و علی یه بار نیامد سر بزنه به من و خیلی شاکی بود. امیرالمومنین هیچی نگفت، مشکو رسوند، گفت من الان برمیگردم. رفت خونه یه قدری خرما و آرد برداشت، برگشت دوباره در خونه این زن کوفی و گفتش که مادر، بچه ها رو سرگرم میکنم، یکم از این آرده رو خمیر کن، نون درست کنیم. اون بنده خدا این کار رو کرد. امیرالمومنین بچه ها رو میشنشوند یه دونه یه دونه روی زانوهای مبارکش، باشون حرف میزد، باشون بازی میکرد، بعد خرماهایی که ورده بود دهان اینا میذاشت و میگفت بخورید و از علی راضی باشید.
خوش به حال اون بچه.
آره بعد خلاصه گذشت و آرد خمیر شد و خمیر آماده پختن شد و آتیش تنور، امیرالمومنین گفت برو سراغ بچه ها، من اینجا نونه رو میپزم. اومد کنار تنوری که آتش شعله میکشید، این صورت مبارک نزدیک آتش میکرد، میگفت علی بچش، بچش حرارت آتش رو که فردای قیامت جواب این یتیما رو چجوری میخوای بدی. کار نداری. بعدن همسایه اومد دید که امیرالمومنین اینجاست و به اون زن صاحبخونه گفت میدونی این کیه؟ گفت نه. گفت امیرالمومنین. اون زن خجالتمند شد و ماجرا ادامه داره. میخوام اینو بگم، وقتی ابولیتام علی علیه السلام درباره یتیم اینطوری به خودش میلرزه، ما باید چه کنیم؟ تکلیف ما چیست؟ ممنونم ازت که گوش کردی شما هم و به دوستان الان گفتن دیگه وقتم نداریم. من همه وقت رو گرفتم ازت.
چند ثانیه عرض کنم، چند بار میخواستم یه مطلبی رو بگم بنده هم، ولی دیدم از زبان بنده بیان بشه جالب نیست.
بله.
استاد رفیعی چند شب پیش در حرم صحبت میکردن، گفتن تمام شبهات فضای مجازی در کتب استاد شهید مطهری
پاسخ
داده شده و پاسخ داده شده، حتما بخونید.
خیلی ممنون.
سلامت باشید.
خداحافظی کنیم با هم.
بله بله.
بیننده‌های محترم ازتون ممنونیم و
با اون دوریم.
التماس دعا داریم ازتون. ماهترین امروز هم به پایان رسید. عمری باشه، دوباره فردا خدمتتون خواهیم رسید با طه و رفقا
ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما روزداران گرامی و امیدوارم این ایام رو به خوبی و سلامت و تندرستی طی کنید. قصد داریم در این برنامه‌ها در مورد روش‌های ساده و کاربردی اصلاح سبک زندگی برای اینکه بدن خودمون رو در مقابل بیماری‌های مثل کرونا و هر بیماری که شیوع و همه‌گیری پیدا می‌کنه از گروه بیماری‌های ویروسی با هم دیگه صحبت کنیم. چند جلسه رو تا حالا رفتیم، در مورد هوا صحبت کردیم، آدابی در مورد تغذیه با هم صحبت کردیم و حالا امروز قصد داریم در مورد اینکه با میوه ها و سیفیجات و سبزیجات چطور برخورد کنیم در این ایام، چه مقدار مصرف کنیم، چه نوعی مصرف کنیم، با صحبت کنیم و ببینیم بهترین نوع میوه خوری در این روزهایی که این ویروس منحوس کرونا شیوع پیدا کرده چه میوه هایی هستن و چه پرهیز هایی لازمه در این ایام داشته باشیم. میوه ها در طب ایرانی جزء غذاهای دوایی هستند، یعنی غذای مطلقی نیستند که ما به همه و در همه زمان توصیه به میوه خاری داشته باشیم. میوه باید بنا به مزاج فرد، طبیعت فرد، بنا به فصلی که در اون هستیم و بنا به میزان نیاز فرد، همچنین قدرت معده و گوارش فرد در هضم میوه ها توصیه بشه و برای همه یکسان نمیشه یک میوه رو توصیه کرد. اما اگر بخوایم سرجمع مطلب برای عموم مردم یه میوه هایی رو مفید بدونیم، چند تا میوه هستن که تقریبا در طب ایرانی روش کار شده، عوارض خیلی کمی دارن و هضم خوبی روشون صورت میگیره، بلکه حتی قوه هاضمه رو میتونن بالا ببرن. عمده این میوه ها که توصیه اولیه هست سیبه. سیب از اون میوه های بهشتی هست که واقعا مصرفش بدن شما رو در مقابل با بیماری ها قوی میکنه. اگر یادتون باشه در مبحث هوا هم گفتیم حتی عطر سیب، بوی خاص سیب هم از اون چیزایی که ایمنی بدن رو به واسطه یه تقویت قلب بالا میبره و شما میتونید هم از بوی سیب، هم از خود میوه سیب، هم از فراورده های سیب مثل صبحانه های خوبی که براتون گفتیم، مربای سیب و غیره استفاده کنید. سیب از اون میوه هایی هست که تریاق هم هست، این خصلت خیلی عالیشه و جزء میوه‌هایی که علل خصوص ابن سینا بهش ارادت خیلی خاصی داشته و اون جزء میوه‌هایی میدونسته که قلب رو قوی میکنه، ایمنی رو بالا میبره، نشاط بخشه، خصوصا در محصولاتی که حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم مثل پالوده سیب و غیره. شما به هر نحوی بتونید از سیب استفاده بکنید، بدن خودتون رو قوی کردید. میوه بعدی که به شما توصیه میکنیم گلابی هست. گلابی هم در خیلی از خصلت‌ها شبیه سیب هست. اگر فصلش هست که گلابی تازه، اگر نیست از کمپوت گلابی یا مربای اون یا فراوری شده اون میتونید استفاده بکنید و از میوه‌های خوب در ایام فراگیری بیماری‌های ویروسی هست، همه‌گیری بیماری‌های ویروسی هست. به هم همینطور گفتیم به رو کمتر به صورت خام استفاده بکنید. به خام میتونه یه مقدار ریه رو ضعیف بکنه، اما به صورت مربا یا به صورت رب به که خیلی خیلی خصلت تقویت کنندگی در سیستم ایمنی و در سیستم گوارش داره و توصیه شده میتونید استفاده کنید. اتفاقا رب به از مقویات قلب هم هست، یعنی شما برای تقویت قلب هم میتونید ازش استفاده کنید. و گفتیم در بیماری کرونا قلب تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی بهش حمله میشه در این بیماری از دیدگاه طب ایران و بررسیایی که ما کردیم، و به خاطر همین هر چیزی که بتونه قلب رو قوی کنه مقاومت ما رو در مقابل این بیماری بالا میبره و همچنین ایمنی ما رو هم در مقابل کل بیماری‌های ویروسی بالا میبره. انار هم از این گروه هست، یعنی سیب، به، گلابی و انار در رأس بیماری، در رأس میوه‌هایی هستن که شما میتونید در ایام استفاده بکنید، حالا چه به صورت خام، چه به صورت پخته، چه به صورت مربا شده در وعده های غذایی و یا آبگیری شده در به صورت آب میوه ها. در همه این انواع میتونه ازش استفاده بشه. حتی میتونید قطعات اونها رو داخل غذاها بریزید، از دانه انار داخل غذا، قطعات سیب و به داخل غذا و غیره میتونید استفاده کنید، تبخ بشه و همراه غذا خورده بشه، از میوه های مفید هست. بیایم تو گروه سیفی جا، هویج و زردک و کدوی حلوایی هم از اون چیزهایی هست که خیلی توصیه میشه به خوردنشون، چه به صورت خام چه به صورت آب میوه. یعنی شما آب سیب و آب هویج از اون چیزایی است که تو این ایام فراگیری بیماری در واقع شیوع بیماری اگر که استفاده بکنید ایمنی بدنتون رو خیلی قوی میکنید و این باعث میشه که پاکسازی در بدن بالا بره، قوت هاضمه زیاد بشه، خصوصا با آب هویج که یک پاکسازی گوارشی خیلی عالی به همراه خودش داره و آب سیب که تقویت قلب قوی با خودش داره، هر دو برای شما مفید هست. زیاد روی نکنید، هیچ کدوم از اینها زیادیش مفید نیست، بلکه به اندازه، به اعتدال، به قوه هضم شما و احساس نشاط شما بستگی داره و سعی کنید هنگام مصرف اینها رو در واقع متناوب استفاده کنید، گاهی از این گاهی از اون و به صورت برنامه ریزی شده و با تنظیمات استفاده بکنید. توی برنامه میوه های خشک چیزی که بخوام به شما توصیه کنم، هم میتونید در غیر فصل اون میوه از میوه خشک به صورت میوه خاری استفاده کنید، هم به صورت میان وعده و تنقلات میتونید از این میوه های خشک استفاده کنید. اتفاقا میوه های خشک از اون چیزایی هستن که در دیدگاه طب ایرانی به خاطر گرفته شدن رطوبت زائدشون که هم خانی و هم ثانی خیلی زیادی با رطوبت های بدن انسان نداره، شاید بشه گفت مفیدتر هستند نسبت به میوه های تازه. یعنی در طب ایرانی غالبا توصیه میشه که کمی میوه ها نگه داشته بشن، از اون حالت ابتدایی تازگی در واقع زمان بگذره، میوه حالت نیمه خشک نیمه تازه پیدا بکنه، این بهترین زمان مصرف میوه هاست. مثلا در مویز که انگور میدونید از اون چیزهایی که خیلی به قوت و سیستم ایمنی بدن کمک میکنه، بسیار در بالا بردن توان بدن شما در مقابله با بیماری ها کاربرد داره، که علل خصوص بهترین نوع استفادهش استفاده از کشمش یا مویز هست، که حالا بسته به زمان تهیه نوع انگوری که ازش تهیه میشه از این نام کشمش یا مویز گذاشته میشه و خیلی تفاوت نمیذاریم، هر کدوم در دستتون هست استفاده کنید. فقط یادتون باشه هسته انگور یا اون هسته مویز که بدن قرار میگیره خیلی مفید نیست، گاهی یه دونه خورده شدنش اشکالی نداره بلکه شاید مفید باشه، اما غالبا سعی کنید که خارج کنید هسته ها رو، حداقل نجوید این هسته ها رو، چون سیستم گوارش رو و روده ها رو ضعیف میکنه. اما از مویز به عنوان میان وعده استفاده کنید. از انجیر چه تازه و چه خوش، خصوصا میوه خشک انجیر خیلی توصیه شده ما برای تقویت سیستم ایمنی، برای قوی کردن گوارش، و بعدن صحبت میکنیم توی بحث پاکسازی های بدن، پاکسازی روده ی اصل اساسی در پیشگیری از بیماری هاست، مثلا این انجیر اونجا خیلی برای شما کاربرد داره. استفاده از انجیر به خاطر اینکه ملین هم هست میتونه هم قوت سیستم گوارش بده و هم بدن شما رو قوی بکنه. استفاده از نخود چی کشمش مثلا خوبه. میان بعده پسته هم از اون میوه هایی که حالا اگه تازش نبود به صورت پودر شده پسته رو، خصوصا اگه با شکر مخلوط بشه و به صورت میان وعده، بچه ها خیلی این رو دوست خواهند داشت، چه پودر بادام چه پودر پسته که با کمی پودر نبات مثلا یا شکر مخلوط بشه و قاشق قاشق خورده بشه، یه قوت سیستم ایمنی خاص میده و در تقویت بدن نقش خاصی داره. یعنی پسته کلا، خصوصا اگر اون پوسته دومش، پوسته سختو که جدا کنید، یه پوسته نازکی روی پسته هست، اون خیلی مقوی سیستم ایمنیه. حتی در مورد تقویت اندام‌های داخلی هم در موردش بحث‌های زیادی در طب ایرانی هست. این رو هم می‌تونید به صورت میانه‌وعده استفاده کنید. یه سری میوه‌ها هم هست، باید حواسمون باشه که مصرف اینها مضره. بدن رو به رطوبت زائد گرفتار می‌کنه و همیشه در طب ایرانی اگر رطوبت زائد در بدن ایجاد شد، شانس عفونت بالا میره. پس میوه‌هایی که رطوبت خیلی زیادی دارن، مثلا خیار، مثل هندونه، و یا میوه‌هایی که خیلی غلیظن مثل موز، اینا زیاد روی نشه، حتی امکان تا ممکنه مصرف نشه تو این ایام، و به خاطر اینکه هم رطوبتشون آزاردهنده هست و ممکنه شانس و زمینه ابتلا به عفونت‌ها رو بالا ببره، و هم اینکه از نوع سرد و تر شدید هستن، ممکنه با اضافه کردن سردی و رطوبت زائد به بدن ایمنی بدن رو تخدیر بکنه. خیلی دوست نداریم تو این ایام زیاده روی بشه، مثلا کسایی که عادت دارن فرض کنین صبح پا میشن صبحونه گوجه خیار میخورن مثلا با پنیر، خیلی عادت غلطیه، باعث میشه بدن معده رطوبی و سنگین بشه و طول زمان این بدن در مقابل بیماری‌های عفونی ضعیف بشه. یا کلاً گوجه خیار زیاد خوردن، سالادهایی که استفاده می‌کنید که باز هم توصیه می‌کنم حتما با فاصله از غذا باشه، سالاد قاطی غذا و سر سفره نباید خورده بشه، هرچه ممکنه گوجه خیارش کمتر باشه، از مواد دیگه بیشتر برش استفاده بشه. در مورد موز هم که اشاره کردم، مقدار کمش به خاطر حالا هم پتاسیمی که داره و هم غذاییت بالایی که داره موز، مقدار کمش میتونه استفاده بشه، خصوصا بچه‌ها که گوارش‌های خوبی دارن و هنوز دچار اختلالات مزاجی معده نشدن، گاه و بیگاه اشکالی نداره. اما اینکه فکر کنیم که الان این موز قوت میده و خیلی خوبه و دائم بخوریم تا سیستم ایمنی بدن قوی بشه، نه، این تصور اشتباهه. مقدار کم و گاهگاهش اشکال نداره، اما زیاده روی نکنید، نه در مصرف موز، نه گوجه خیار و هندونه و میوه‌های رطوبی زیاد. در مورد مرکبات هم اعتدالش اشکالی نداره، یعنی شما مثلا یه دونه پرتقال شیرین رسیده، خصوصا این که ویتامین C توی این تحقیقات جدید مقابل با کرونا نقش شناخته شده ای پیدا کرده و موثر هست، میتونید استفاده کنید. اما میوه نارس، میوه ترش زیاده روی کردن تو مصرف مرکبات به حد غیر متعادل و غیره میتونه باز به واسطه رطوبت زائد و سردی یکم سیستم ایمنی شما رو ضعیف و تخدیر کنه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.